اگر بپذیریم که میشه معرفت اخلاقی داشت، این معرفت از چه راه یا راه‌هایی حاصل میشه؟ آیا ادراک حسی میتونه منشأ معرفت اخلاقی باشه؟ آیا امور اخلاقی قابل ادراک هستن؟ در این کارگاه در مورد این سوالات بحث میشه. به نام خدا. این 40مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 23 دی ماه 1396 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. آیا ادراک حسی میتواند منشأ معرفت اخلاقی باشد؟ عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر یاسر پوراسماعیل این موضوع رو ارائه کردن. آقای پوراسماعیل فارغ التحصیل دکترای فلسفه تحلیلی از پژوهشگاه دانش‌های بنیانی هستند. ترجمه کتاب‌های مسائل و نظریه‌های ادراک حسی در فلسفه معاصر، فلسفه ادراک حسی و درآمدی به متافیزیک معاصر از جمله آثار منتشر شده از ایشون.
بحث احتمالا چیزی که انتظار دارید نمیدونم دقیقا چه اتفاقی در شما ایجاد کرده. عنوان تا این غلامی کم تغییر دادم ولی نمیدونم انتظار دقیقا در چه حدی است. من خب یکی از کارهای سارا مکگرات رو که تو این زمینه چند تا کار داشتم در مورد مورال پرسپشن، در مورد ادراک اخلاقی چند تا کار داشتم، من خواستم کار ایشون رو ارائه بدم کم و بیش. خود من قبلا یه چیزی در این زمینه نوشتم، بعد دیگه به دلیل چند تا مشکلات فنی که برش شما داده فعلا و درگیری‌هایی که الان دارم گذاشتمش کنار. خود من یه استدلال فنولوژیکال داشتم برای که نشون بدم که ما مورال پرسپشن داریم، ما میتونیم امور اخلاقی رو ادراک کنیم. اما استدلالی که مکگرات میکنه یه استدلال اپیستمیکه، یه استدلال معرفتی میخواد بکنه که نشون بده که ما میتوانیم امور اخلاقی رو ادراک کنیم. من در طی بحث یکی از چیزهایی که احتمالا کسی این بحث رو میشنوه احتمالا انتظار طبیعی که داره اینه که خب یعنی چی ما شکل و رنگ و اینا رو خب میفهمیم چی میشه ادراک کرد، حتی حرکت رو میفهمیم چی میشه ادراک کرد، ولی امور اخلاقی ادراک کردنش یعنی چی؟ ما درستی و نادرستی چیز رو ادراک کنیم یعنی چی؟ این خیلی تمرکز اصلی بحث من نیست، گرچه کم و بیش وسط بحث من به اصل مطلب که میرسم یه اشاراتی میکنم که به قول علما رفع استبعادی از بحث میکنم که خیلی هم بعید نیست که امور اخلاقی رو ادراک کنیم، ولی نمیخوام دقیقا بگم مکانیزمش چجوری میشه ادراک کنم، اینو من وارد بحثش نخواهم شد، ولی کما بیش چیزهایی که احتمالا باعث بعید شدن ادراک اخلاقی میشه رو من کما بیش سعی کنم توضیح بدم. اما تو این جلسه میخوام چیکار کنیم؟ یه بحث اینه که آیا اصلا ما مورال نالج داریم یا نداریم، ما معرفت اخلاقی داریم یا نداریم. ما راجع به این بحث نخواهیم کرد، گرچه یه سری نکاتی رو در انتها خیلی محدود خواهیم گفتش که کل بحث در مورد اون چه پیامدهایی خواهد داشت. بحث اصلی اینه که فرض کنیم که ما معرفت اخلاقی داریم، بر فرض این که ما میتوانیم به امور اخلاقی معرفت داشته باشیم یا نالج داشته باشیم، این که مثلا میتونیم بگیم که من میدانم که مثلا این کار نادرست است. مثلا فرض کنید که ترامپ در جلسه مثلا میاد بگه که این آدم‌های از کشورهای با اون تعبیر که به کار برد نباید بیان، شما وقتی اینو میشنوید میگید که من میدونم که این کار این نحوه حرف زدن در مورد آدم‌های دیگه در مورد یک قومیت این نحوه غلطیه، نحوه نادرستیه به نظر. خب با فرض اینکه ما چنین نالجی داریم، چنین معرفتی داریم، میتونیم ادعا کنیم که من این چیزها رو میدونم، همونجوری که من میدونم که مثلا این قندون روی میزه، من میدونم که فلان کار هم نادرست اخلاقه، همچین معرفتی داریم که به نظر فرض خیلی بعیدی هم نیست. علل اصول ما در مورد خیلی از چیزها میتونیم ادعا کنیم که ما میدونیم که این چیز نادرسته یا میدونیم که این چیز درست اخلاقه. ما میدونیم که مثلا رفعای وقت درسته، ما میدونیم که شکستن عهد مثلا نادرسته. این ادعای معرفت به لحاظ شهودی بین آدم ها رواج داره، آدم ها به طور روزمره زندگیشون ادعا میکنن که مثلا میدونن که فلان کار درسته یا نادرسته، گرچه ممکنه که اختلاف نظر هم در این زمینه داشته باشن. اما حالا با فرض این که ما معرفت اخلاقی به این معنا داشته باشیم، یعنی در مورد درستی یا نادرستی بعضی از چیزها معرفت داشته باشیم، سوال اینه که این معرفت از چه راهی به دست میاد؟ شما چه تخت به من بزنید؟ خب حالا ببین اگه لازم تر شد اینجا ها شده تا میزن، اگه لازم تر شد خب سعی میکنم که لازم باشه. حالا سوال اینه که پس اگر ما قرار باشه معرفت اخلاقی داشته باشیم، بدونیم که چه چیزهایی درسته چه چیزهایی نادرسته، این دونستان از کجا میاد؟ منشأش کجاست؟ یه ضرب المثل معروفی هست بین فیلسوفا، میگن که مودست تالنس یک فیلسوف، مودست پاننس یک فیلسوف دیگه است. مودست پاننس اینا تو فارسی چی میگفتیم؟ رفع تالی و وزن مقدم. مثلا شما اگه بگید که پی، اگر پی آنگاه کیو، یه فیلسوف ممکن استدلال کنه که خب پی که درسته پس کیو هم درسته، یه فیلسوف میتونه بگه که نه کیو نادرسته پس پی هم نادرسته. اینجا ما یه شرطی داریم، اگر معرفت اخلاقی داشته باشیم در این صورت این معرفت از فلان راه مثلا از مسیر اس به دست میاد. خب یه فیلسوفی ممکن است استدلال کنه که ما که معرفت اخلاقی داریم شهودم این که هست، بنابراین باید حتما یه مسیری پیدا بشه برای اینکه ما معرفت اخلاقی داریم. اما یه فیلسوفی ممکنه بگه که هیچ مسیری برای به دست آوردن معرفت اخلاقی نیست، پس مقدم شرطی هم غلط هست، معرفت نداریم. این کاریه که کمابیش بعضی از فیلسوفا کردن، مثل هارمن میخواد بگه که اگر ما قرار معرفت اخلاقی داشته باشیم، به هر حال از یه سورسی باید معرفت به دست بیاد. تنها سورس هم استنتاج از طریق بهترین تبیینه، یا همون IBE inference to the best explanation، و چون از این طریق نمیشه معرفت به دست آورد نسبت به امور اخلاقی، بنابراین اصلا ما معرفت اخلاقی کلا نداریم. این استدلالی که هارمن میکنه. منتها اون استدلال نهایی هارمن فعلا برای ما مهم نیست. چیزی که برای ما مهمه اینه که یه پیشفرضی استدلال هارمن داره، و اون اینه که اگر ما قرار باشد که معرفت اخلاقی داشته باشیم، منبع ما برای معرفت اخلاقی استنتاج به بهترین تبیین. استنتاج به بهترین تبیین آشنایی دارید که ما بیش باش، من خیلی خلاصه بعد توضیح میدم. چیزی که ما تو زندگی روزمرمون هم انجام میدیم، چیزی خیلی عجیب غریبی نیست. مثلا فرض کنید که شما وارد محل کارتون میشید، میبینید که مثلا در اتاق همکارتون بازه. خب شما الان مشاهده کرد که در اتاق همکار باز. از باز بودن در اتاق همکار چند فرضیه اینجا ممکنه درست باشه. یه فرضیه اینه که خب همکارتون رسیده محل کار و الان تو اتاق کارش نشسته. یه فرضیه اینه که یک دزدی اومده مثلا اتاق رو قفلش رو باز کرده و میخواد اسناد مدارک رو بدزده. مثلا چند تا احتمال مختلف هست. یا اینکه مثلا یک مدیر بالاتر و مستر کی مثلا با کلید مثلا اصلی اداره اومده اینجا، خواسته مثلا دزدکی ببینه که این داره کاراش چی رو پیش میبره مثلا کاراش. این یه عالم احتمالی وسط وجود داره. خب شما از بین احتمالات مثلا تو ذهن خودتون ترجمه میدید که اون احتمالی که دزد اومده باشه خیلی بعیده، چون اینجا نگهبان داره فلان نمیشه، بعد اینکه مثلا رئیس اومده باشه اینکه خیلی بعیده، اینجا خودش نمیاد مستقیما مثلا وارد اتاق، و میگه خب بهترین تبیین برای اینکه این در اتاق بازه چیه؟ اینه که خب همکارم تو اتاق نشسته. پس اینجا شما مجموعه‌ای از فرضیه‌های مختلف یا احتمال‌های مختلفی که میدید اینها رو در نظر میگیرید، از مجموعه فرضیه‌ها میگید که کدوم‌هاشون سبک‌سنگین می‌کنه، کدوم‌هاشون بهتره. به این میگن استنتاج به بهترین تبیین. حالا من میخوام بگم که اگه ما قرار باشه معرفت اخلاقی داشته باشیم، تنها راهش استنتاج بهترین تبیینه. خب تبیین چه چیزی؟ ما برای تبیین چه چیزی معرفت اخلاقی رو میتونیم استنتاج کنیم؟ پس ببین الان چیزی که میخوام استنتاج کنیم معرفت اخلاقیه و چیزی که قرار تبیینش کنیم که معرفت اخلاقی بهترین تبیین اون باشه، اون باید بگیم چیه. حالا من میگه که شاید تنها گزینه‌ای که ما برای تبیین شاید مجبور باشیم به معرفت اخلاقی متوسل بشیم، احکام اخلاقی یا داوری‌های اخلاقی یا قضاوت‌های اخلاقی که ما به طور روزمره زندگیمون صورت می‌گیره. مثلا شما با پدیده‌های مختلفی مثلا مواجه میشید، رفتار آدم‌ها رو مثلا می‌بینید، عملکرد آدم‌های مختلف رو مثلا می‌بینید، راجعشون قضاوت‌های انجام میدید. این که مثلا علی بدون اجازه مثلا مداد احمد رو برداشت، این کار اخلاقا نادرست نیست، این قضاوتی که مثلا آدم ها انجام میدن. یا این که مثلا این که حسن مثلا سر علی فریاد کشید توی اون موقعیت، این کار نادرست نیست. خب پس ما یه سری احکام اخلاقی داریم، یه سری قضاوت های اخلاقی داریم که آدم ها به طور روزمره تو زندگیشون صورت میدن و ما باید تبیین کنیم که چرا آدم ها قضاوت های اخلاقی صورت میدن. اینو میخوایم تبیینش کنیم. بهترین تبیین برای این که بگیم که چرا آدم ها این قضاوت ها رو صورت میدن از نظر هارمن اینه که ما بگیم آدم ها معرفت اخلاقی دارن. آدم ها چون میدونن که فلان چیز درسته، چون نالج دارن که فلان چیز درسته، برای همین قضاوت های اخلاقی صورت میدن. پس در واقع برای توضیح که چرا آدم ها به طور روزمره این قضاوت ها رو صورت میدن، باید متوسل بشیم به اینکه آدم‌ها میدونن که فلان چیز مثلا درسته یا نادرسته. مثلا احمد قضاوت کرد که برداشتن مداد اخلاقا نادرسته است. بهترین توضیح یا بهترین تبیین برای این قضاوت احمد این است که بگیم که احمد میداند، نالج دارد یا معرفت دارد که برداشتن مداد نادرست است در این موقعیت. منتها هارمن اشکال میکنه، میگه که نه. پس یه مقدمه هارمن اینه که بهترین تبیین برای قضاوت های اخلاقی ما اینه که ما معرفت اخلاقی داریم، یه مقدمه. مقدمه بعدش اینه که ببخشید، یه مقدمه‌اش اینه که ما تنها راه برای اینکه معرفت اخلاقی داشته باشیم اینه که معرفت اخلاقی بهترین تبیین برای قضاوت های اخلاقی ما باشه. مقدمه بعدش اینه که معرفت اخلاقی نمیتونه بهترین تبیین برای قضاوت های اخلاقی ما باشه، بنابراین تنها راهی که ما برای معرفت اخلاقی داشتیم هم از بین میره. ما هیچ راهی برای معرفت اخلاقی نداریم. نتیجه که هارمن خواهد بگیره اینه که اصلا ما کلا معرفت اخلاقی نداریم، ما کلا اصلا به امور اخلاقی معرفت نداریم. این حالا آخر صحبت رو بهش برمیگردم. اما اون مقدمش که میخواد بگه که معرفت اخلاقی بهترین تبیین برای قضاوت اخلاقی نیست، این برچه استدلالش برای این مقدمه چیه؟ استدلالی که هارمن میخواد بکنه اینه که میگه ببینید، ما در مورد توی علم، توی ساینس، ما از طریق استنتاج بهترین تبیین معرفت رو به دست میاریم. مثلا یک فیزیکدان یک سری پدیده ها رو مثلا تو اتاقک ابری مثلا میبینه، بهترین تبیینش برای مثلا دیدن اون اتفاقاتی که تو اتاقک ابری میفته اینه که در اینجا چیزی به نام پروتون وجود داره، ما اینجا پروتون مثلا داریم و از این طریق استدلال میکنه برای وجود پروتون. پس وجود پروتون بهترین تبیین است برای مثلا اون رخدادهایی که تو اتاقک ابری میفته. اما آیا راجب قضاوت اخلاقی هم مسئله از همین سنخه یا نه؟ چیزی که هارمن میخواد بگه اینه که وجود پروتون توی مثال دانشمند، وجود پروتون برای صدق و کذب قضاوتی که دانشمند میخواد بکنه، دانشمند مثلا میخواد بگه که اینجا پروتون هست یا پروتون نیست، برای صدق و کذب این قضاوت دانشمند مهمه، ولی وجود فکت های اخلاقی، واقعیت های اخلاقی برای صدق و کذب قضاوت هایی که یک فرق میکنه قضاوت اخلاقی افراد مهم نیست. چرا؟ چون که ممکنه که این قضاوت‌های اخلاقی افراد مبتنی باشه بر حساسیت‌های اخلاقی که افراد دارن، ممکن کاملا سابجکتیو باشه، کاملا مربوط به امور ذهنی خودشون باشه. این که مثلا چرا احمد در این مورد قضاوت کرد که برداشتن مداد نادرسته است، ممکنه که این ربطی به صدا کذب قضیه نداشته باشه، مبتنی باشه بر حساسیت‌هایی که احمد مثلا داره. احمد چون حساس نسبت به مثلا برداشتن مثلا مال دیگران بدون اجازه، برای همین قضاوتش رو صادر کرد. این در واقع بازتاب دهنده حساسیت‌های روانی یا ذهنی خود مثلا قضاوت کننده است، نه صدق و کذب قضاوتی که صورت داده. بنابراین هارمن خواهد بگه که ما از طریق استنتاج و استنتاج تبیین نمیتونیم به معرفت اخلاقی دست پیدا کنیم، چون که شاید تبیین دیگری که بهتر باشه این باشه که ما قضاوت اخلاقی صورت میدیم چون یه سری حساسیت هایی در درون خودمون داریم، بر همین قضاوت صورت میدیم. خب
این که یه فردی رو گوشی بدرد کرده آنه شما یه فردی دیگه مثلا دونگی ممکنه هست این باشه، یعنی سناریوی مختلف اینجا نرسد ما برای سنجشه. یعنی حالا هم توی بحث اخلاق هم اگر توی فلسفه اگر بهتر نبیل اعتماد داشته باشیم، خب سنجشمون برای بهتر نبیل چیه؟ بهتر نبیل ممکنه برای من یه چیز باشه؟ یعنی میاد یه ذره شخصی میشه.
نه خب ملاک‌های هست، مثلا که کدوم تبیین ساده تره، کدوم تبیین به لحاظ وجود شناختی مثلا هویت کمتری رو مطرح می‌کنه،
سنجیده میشن
نه اینا خب ملاک‌هایی هستن که نظریات رو به هم دیگه برتری میدن دیگه.
خب اینا بدیهی در نظریات میشن؟
نه بدیهی نیستن، قطعا میشه راجعشون بحث کرد، تو فلسفه ایران راجع به همشون بحث میکنن. ولی مثلا یکی از فرضیات اینه که خب شما اگر انواع کمتری از هویت رو بتونید تمرین تبیینتون رو انجام بدید، طبعا کار بهتری کردید، جهان رو پیچیده نکردید. حالا مثلا یکی از استدلالی که برای خود اصل سادگی هست مثلا اینه که خود ساختار جهان چون ساده است، بنابراین هرچی نظریه شما ساختار ساده تری برای جهان مفروض بگیره، در این صورت نظریه‌تون احتمالاً به حقیقت نزدیک‌تر خواهد بود. درست به صدق احتمال صدق نظرش میره بالاتر.
ها من به همین اساسا میتونم بگم که
سناریوهای مختلف. الان شما فرض کنید که همین بحثی که ما داریم میکنیم، توضیحی که هارمن میده امور بیشتری رو در جهان مفروض، امور کمتری در جهان مفروض میگیره، امور فکت های مورال رو یا فکت های اخلاقی در جهان مفروض نمیگه که وجود داشته باشن، فقط میگه که این حالات سایکولوژیک ما هستن که وجود دارن. خب این که حالات سایکولوژیک همه میپذیرن، پس چیز اضافه ای نسبت بقیه فرض نگرفته. کسی که میخواد اینجا بگه که نه یه فکت های اخلاقی هم علاوه بر بقیه فکت ها در جهان وجود دارن که ما به اونها معرفت داریم، این آدم یک هویت بیشتری رو در جهان محفوظ گرفته، در اونتولوژی جهان چیزی رو اضافه کرده به نام فکت اخلاقی. حالا من میگم من بدون اونها میتونم کارامو پیش ببرم، پس تبیین من بهتره.
سایکولوژی هم بر اساس تجربه میاد، یعنی میاد تو قسمت علم تجربی قرار میگیره دیگه، که اونا خودش برگه پایه محکمی تو حداقل فلسفه قرار میگیره. اونم بر اساس دوره بهترین تبیین علمی قرار میگیره.
سایکولوژی به همین معنی که شما مثلا میگید که ما چیزی اونا باور داریم یا نداریم، آدم ها باورهایی دارن، آدم ها مثلا یه سری قضاوت هایی رو در درون خودشون انجام میدن، شما فقط همین رو اینجا مفروض گرفتید در همین حدی که همه قبول دارن. آره در هم فوک سایکولوژی در واقع سایکولوژی عامیانه است، روانشناسی عامیانه است، شما همین کار مفروض گرفتید. سوال دیگه هم هست اینجوری بیشتر بحث لذت بخش تر خواهد بود اگر هر سوالی زنتون میرسه سر بگید. مسیر من که همش اولش گفتم طرحش کجاست، ما میخوام ببینیم که چند تا گزینه هست که اینها سورس های معرفت اخلاقی هستن یا نیستن. یکی از گزینه ها رو صحبت کردیم راجعش، گزینه هارمنه که استنتاج رو بهترین تبیینه. از این راه میخوام بگم که آیا ما میتونیم به معرفت اخلاقی برسیم یا نه. هارمن میخوام بگم نمیتونیم برسیم. یکی دو تا گزینه دیگه هم هست بررسی میکنیم. گزینه چهارم خود پرسپشن. میخوام بگم که از این چند تا گزینه ما نمیتونیم دست کم کل معرفت اخلاقی رو حداقل ما نمیتونیم توضیح بدیم. بنابراین یه گزینه ای خواهیم داشت، گزینه پرسپشن. ما از طریق پرسیف کردن فکت اخلاقی میتونیم به معرفت اخلاقی دست پیدا کنیم. خب اشکالی که مگرخ میکنه به هارمن اینه که این کیس کیسی نیست که توش آی بی ای یا استنتاج بهترین طبیعی اصلا معنا بده. تو این کیس معنا بده. شما تو دانشمند ببینید، ما یه مشاهده داشتیم، مشاهده این بود که مثلا یه سری الکترون ها ببخشید یه سری اتفاقاتی تو اتاقک ابری داره رخ میده، شما برای توضیح این مشاهدات گفتید که خب بله یک چیزی به نام پروتون، پروتون که مستقیم مشاهده نشده، پروتون رو از طریق توضیح همین واقعیتی که تو سطح بالاتری داره رخ میده ما محفوظ میگیریم، میگه که خب این اتفاقات رخ داده، بنابراین چیزی به نام پروتون رو ما اینجا محفوظ میگیریم با این فلان و بهمان نقش‌های خاص، یه نقشه خاصی رو ایفا میکنه، ما میگیم که اون چیزی که این نقش‌ها رو عهده دار شده اسمش پروتون و این باید واقعا وجود داشته باشه. اما توی این کیس، توی بحث اخلاق، آیا ما به این صورت میتونیم استنتاج بهتری انجام بدیم؟ معنی میده یا نه؟ شما میگید که من یه قضاوتی رو صورت دادم و برای توضیح اون قضاوته میگم که پس من یه معرفت اخلاقی دارم. این به نظر میاد که برعکس قضیه، من باید اول معرفت داشته باشم به امور اخلاقی بعد قضاوتی رو صورت بدم. اگه معرفت اخلاقی نباشه در این صورت شما چجور میتونید یک قضاوتی رو صورت بدید؟ اگه ما بدون معرفت بخوایم قضاوتی رو صورت بدیم، من بدونم که بدونم در مورد چیزی حکم صادر کنم، این حکم احتمالاً یا حدس یا کلاً یه حکم مثلا مبتنی بر احساسات اولیه انسانه. این حکم اصلا کلاً به هم چیز ما حکم نمیگیم، حکم قضاوت جاجمنت ما به هم چیز اطلاق نمیکنیم. شما مثلا میخواد یه قاضی مثلا در مورد فلان موضوع حکم صادر کرد، یه جاجمنتی صادر کرد، حکمی که صادر کرد بعد مبتنی بر شواهد و دلایل و یک سری مسیرهای منتهی به معرفت باشه، بعد به معرفتی رسیده باشه، به یک علمی رسیده باشه قاضی بعد حکم صادر کنه. شما نمیتونید که قاضی در مورد فلان موضوع یه حکم صادر کرد، بهترین توضیح برای اینکه حکم صادر کرد اینه که بگیم خب پس معرفت داره. مثلا بعد قضیه دقیقاً برعکس باشه، ولی این قاضی معرفت داشت و به دلیل معرفت بود که حکم صادر کرد. ولی اینطوری بگیم. تو این کیس هم دقیقا همینطوره. ما نمیتونیم بگیم که احمد یه قضاوتی در مورد مثلا برداشتن مداد دوستش بدون اجازه صورت داد و حالا که قضاوت صورت داد پس میتونیم به این نتیجه برسیم که معرفتی هم داشت به امور اخلاقی. این اصلا بی‌معناست. دقیقا باید برعکسش رو گفت. درست قانع کننده است برای شما این اشکال دوهار من؟ چرا؟
در هر حال چه ما فرض بگیریم چه نگیریم داره اتفاق میفته.
نه خب نکته همینه، قضاوت بر چه اساسی رو
داره؟ علت بشه شما عوض کنید، شما نیست که قضاوت رابطه علیه قضاوت های اخلاقی افراد در هر حال داره اتفاق میفته. اینکه چرا افراد قضاوت اخلاقی میکنن شما میتونید به هر چیزی که شما اتفاق کنید.
نه خب نکته اینه که قضاوت یه رشنال اکشنه، یه عمل رشنال، درسته؟ و نیاز به یه چیز داره که رشنالایزش کنه. خب این آدمی که این قضاوت رو صادر کرده چجوری تونست این رو رشنالایزش کنه؟
این سوال میتونی
بپرسی.
من نمیتونم بگم این قضاوت نباید صورت بگیره یا
قضاوت صورت نمیگیره. ایشون نمیخواد بگه قضاوت صورت نمیگیره، ایشون میخواد بگه که همین که قضاوت صورت میگیره نشونه که قضاوت معلول معرفت است نه علت معرفت. هارمن داره مسیر رو برعکس میده، داره میگه که قضاوت صورت گرفته پس این علتی هست که این معرفت هم بگیم دارد. یعنی در واقع ما برای اینکه معرفت اخلاقی توجیه کنیم هارمن میگه که راه رسیدن معرفت اخلاقی قضاوت آدم هست. چون ببینید آدم ها قضاوت دارن میکنن پس میفهمیم که معرفت اخلاقی هم وجود داره و امور اخلاقی وجود دارن پس به امور اخلاقی معرفت پیدا میکنیم.
این گستره اون قضاوتی که اتفاق میفته موثر باشه، مثلا اینکه یه شخص میبینه خب همه در مورد اینکه این مداد برداشتنش اشتباهه اتفاق نظر دارن، از هر جنسی، از هر رنگی، از هر فرهنگی تقریبا اتفاق نظر دارن در مورد این. حالا پس ممکنه ما نبینیم این چیه، ولی احتمالاً یه معرفتی هست که همه اینها ناخودآگاه معرفت رو دارن و دارن
برسن. باز نکته اینه که شما معرفت از طریق اون قضاوت میخواید دست پیدا کنید یا خب بعد نکته اینه که خود اون آدم ها که قضاوت کردن معرفت دارن یا ندارن. مثلا یه آدمی هست در یکی از اون طبقات که شما گفتید بقیه جهان شمولی این حکم رو ندیده، برای خودش این قضاوت کرده، خب این آدم الان معرفت حقیقی داره یا نداره؟ تقرار نباید داشته باشه. من یکی از بیرون نشستم دارم میبینم که چقدر فراگیره، مثلا از قبیله های مختلف، از قومیت های مختلف،
خودش معرفت و معرفتش
نشه. نه معرفت داره، هم معرفت داره، معرفت چه راهی از چه مسیری برش حاصل شده؟ سوالی من این اصل سوال ما داره همین جریان
کودکان چجوری بعد از اصول روانشناسی به کودک سناریو چیدن، بعد خود به خود یه حکم اخلاقی داده این کار اشتباهیه. این کودکش معرفتی هم نداره که از قبلی بر اساس
ایسی چرا معرفت نداره؟ معرفت هم داره، علم داره به اینکه این کار نادرست. دو سوال اینه که این علم از چه راهی حاصل شد؟ آیا کودک یک
استنتاجش بوده، یک واکنشی شرعی قرار گرفته اون حکم اخلاقی هیچ کنش بوده؟
حکم نمیتونه یک واکنش مثلا خودانگیخته استانتینیس چیزی باشه. هر کسی وقتی میخواد بگه قضاوت کرده، یعنی حکم صادر کرده، یا میگه نه یک ریاکشن نشون داد، مثلا یه هوی چهرهش در هم جمع شد مثلا، این یاره یک بحثه. ولی بحث داره قضاوت اخلاقی کردن، قضاوت مفتنی برای یک چیزی بوده که رشنالایزش کنه.
شما ادعا کنید که قضاوت درش معرفت دیگه، چون قضاوت کردن اتفاق
میفته
پس معرفت اتفاق
میفته، معرفت داشته.
اختلاف قضاوت ها تایی کسی میگه این کار علف بد است، تایی کسی میگه این کار علف خوب است، این ضربه معرفت
بزنه در نظر همزه معرفت خطا داره. حالا تعبیر معرفت شاید کم خیلی دقیق به کار نبردیم اینجا، ولی منظورم که باید جاستیفاید باشه. اگر هم بحث مثلا که اگه تصادفا درست تضاد در اومد بحث کنی، اگه درست باشه به حال معرفت فرق چیزیه که اگه درست باشه معرفت.
قضاوت ها نشه های مختلف دارم، مثلا از عادات کسی یه قضاوتی میکنه در مورد کسی چون داره خلاف رویه،
نهایتش اینه که جاستیفاید نیست ولی قضاوت داره میکنه. جاستیفیکیشن خوبی برای قضاوتش نداره. مثلا یه آدمی که همینجور مثلا با یک جنبه از یک پدیده قضاوت کلی صورت میده، این آدم برادر قضاوت صورت میده، یه جاستیفیکیشن هم داره، تا جاستیفیکیشن خوبی نیست.
ولی باز میگه معرفت.
اگر جاستیفیکیشن خوبی باشه و از قضا درست هم از آب در اومدش و واقعا فعل واقع همچین چیزی درست باشه، میشه معرفت. بهتره که
عموماً بگیم که باید جاستیفای باشه.
نه باید این جاستیفای ما چون فرضمون اینه که همینا درستن، ما درسته اینا رو تو بحث فرض مفروض میگیم که آره واقعا همچین چیزی درسته، و چون درسته اگه جاستیفاید هم باشه میشه معرفت. فعل با
واژه
تشخیص. این بحث بزرگی است در معرفت شناسی، اینکه فعل واقع رو از کجا میشه تشخیص داد. واقعیتش اینه که ما دسترسی که به صرف نداریم. صرف به تعبیری که تو معرفت شناسی به کار میبرن یک مؤلفه برونگرایانه معرفت، نه مؤلفه درونگرایانه. درونگرایانه یعنی اینکه شما به خود صرف دسترسی ندارید از درون. ولی اگر فعل واقع این درست باشه، اون وقت باور موجه شما رو تبدیل معرفت کنه.
چی مثال
بزنیم؟ مثلا من باور دارم که قندون روی میزه، توجیه خوبی هم دارم چون دارم میبینمش، ولی این توجیه هم در اینجا من رو به حقیقت نمیرسونه، چون که من یه قرصی مثلا دو یک ساعت قبل خوردم که توهم زاست و این قرصه باعث میشه که من توهم وجود یک قندون روی میز داشته باشم. الان اینجا درست نیست ولی باور موجه من دارم، ولی صادق نیست. از غذا من به صداش که دستاسی ندارم. یه وقت هست که مثل الان که قرص نخوردم این قندون روی میز میبینم، واقعا هم فعل واقع درست، من که دستاسی ندارم، من نمیدونم الان قرص خورده هستم یا نیستم، یا اصلا من مغز در خمره هستم یا نیستم. آره خود این هم مثلا میتونه دلیل خوبی باشه کمبی شدن ببینه سر چیه، مثلا این اینتر سوبجکتیو بین الاسانیت آدم ها چجوره دن بده چیز، یا اون هم کمبی خودش یک شاهدی محصول میشه، بازم خیلی مستقیم دسترسی به سر ما نمیده.
تو همون مسئله قبلی قدمایی رو برمیگردونم به بدیهی، به وضاحت دیگه، مثلا برمیگشتم گفتم که چطور جز از مثلا بزرگی کل از
روز
ما
همه متوجه
میشن،
یه جور شهود گرا بودن در واقع، یه جور اینتویشن. حالا به اونم یه اشاره میکنه اگه بیشتر هم بحث بشه، بیشتر هم شهود گرایی صحبت کنه. شهود گرایی هم یه دیدگاه راجع به اینکه ما چرا قضاوت یه معرفت اخلاقی داریم، یه باور واجه اخلاقی داریم، که ما یه شهودهای اخلاقی داریم، بر اساس شهودها مثلا ببینیم چیزی درست یا نادرست. اینم یه دیدگاه که رابرت آدی یکی از طرفدارای معرفت
جاستیفیکیشن
انجام میشه. بله اگه ما فکالتی به نام شهود مثلا داشته باشیم که حالا یا محدود فقط به اخلاق باشه یا چیزای دیگه هم علاوه بر اخلاق در بر بگیره، و بر اساس اون فکولتی و اون فکولتی قابل اعتمادی باشه، یعنی ما رو به حقیقت در مورد یک هیته خاصی برسونه، در این صورت به ما معرفت هم خواهد داد.
چه معرفت اخلاقی
با حکم اخلاقی فرد چیه؟ قضاوت اخلاقی چیزیه که شما مثلا حکم میدید که نهایتاً یک چیزی درست است یا نادرست است، همچین حکم رو صادر میکنید. همچین حکم پیش فرض میگه که شما بدونید already از قبل پیشا پیش بدونید که چیزی درست است یا چیزی درست نیست.
معرفت ها و معمولت از صرف گزاره رو در نظر میگیم. این خب تو هر گزاره یک حکم هم قابلی دیگه، یعنی یک موضوع محمول تصدیقی هم هست، یعنی اون تصدیق خودش میگیم حکم.
نه قضاوت صرفا به تعبیرات قدیمی خودمون یک قضیه معقول صرف نیست، یک گزاره انتظایی صرف نیست. وقتی میگیم قضاوت یعنی که شما این حکم رو صادر هم کردید، یه چیزی که به فعلیت رسیده، بیان داره شده. اون گزاره گزاره یک هویت انتظایی است، یک جای از عالم هست، حتی اگه هیچ کس هم بهش دسترسی نداشته باشه.
خب مثلا باور دارم که صد خوب است، بعد الان یک گزاره است، درسته؟ صد خوب است، این معرفت اخلاقی، درسته؟ بعد یه جا میخوام یه نفر کار صادق انجام میده، میگم کارش کار درستیه، صداقت خوب است، حالا قرار اینجوری که من حکم دادم به اون باورم چیه؟
این باور به نه باور و قضاوت من تقریبا مشابه هم بکنم برم اونا رو اصلا دیگه متمایز نمی کنم. باور داشتم منتها باوری که شما بیانش میکنید
معرفت اخلاقی باور خودش دیگه، معرفت اخلاقی دارم که صد خوب است،
باور یکی از مؤلفه های معرفت اخلاقی.
بله
اگه اون باور موجه هم باشه و از قضا درست از روز در بیاد میشه من
بعد
حالا
فهمیدم همینه با حکم اخلاقی.
حکم اینه که شما باورتون رو بیان کنید،
فقط اظهارش کنید،
اظهارش کنید، اظهار یک باور یا اظهار یک گزاره میشه حکم.
اگه من باوری مثلا بگم باور دارم که صداقت خوب است، اظهارش هم کردم،
معنی قضاوت دیگه، قضاوت رو صادر کرد، یه قضاوت تحقیق دیگه،
فرقش رو اظهارش.
خب کاری که هارمند داشت میکرد چی بود؟ برگردیم به هارمند دوباره. هارمند کاری که داشت میکرد این بود که میگفتش که من تلاش میکنم به تخته تیر شده من کنم، شما تو ذهنتو تصویر سازی کنیم
مثلا کار خاصی نداره یه لحظه بیاریم
میخوایی اگه باشی که
یه
بحث
جدی شد تخته تو که یه
ما دنبال این هستیم که ببینیم که اگر قرارش معرفت اخلاقی داشته باشیم از چه منشأی، از چه سورسی یا منبعی میشه به دست آورد. دنبال منبع احتمالیش هستیم.
اینجا خیلی حالا برمیگردیم که ما یعنی به تجربه اهمیت بدیم. تجربه یعنی
چرا باید اهمیت بدیم؟
یعنی یه دوالیزم نباید مثلا باشیم دیگه، مثلا بگیم حالا یه وارد مثلا بگیم مثل دکارت بخواییم به قضیه نگاه کنیم و اینا آزد بچه بیشتر شکل یون
برسن روزومن اینجور نیست. بذاری حالا در ادامه را چوش صحبت میکنم. کاری که این میکروم خیلی چیز حیاتی نیست که در کارشون هارمن میخواست یک کار بینید پی اویدنس ایست یا شاهد ایست برای مثلا کیو. به خاطر چی؟ به خاطر که کیو پی رو اکسپلین میکنه. تو اکسپلینیشن یه جور علیت هم خوابیده دیگه، وقتی که چیزی رو اکسپلین میکنه یه جوره علت اون هم هست، این مبنای علی اون هم هست. خب مثلا هارمن خواست که مثلا تو هم مثالی که ما زدیم، احمد حکم میکند، قضاوت میکند که برداشتن مداد کار نادرستی است، درسته؟ این قضاوت، این قضاوت اویدنسی است برای معرفت افراد. خب قضاوت اویدنسی است برای معرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معرفت اخلاقی است که قضاوت رو اکسپلین میکنه. ما برای توضیح بدیم که چرا من همچین قضاوت های صادر میکنم، برای توضیح این میگیم که من معرفت اخلاقی داشتم. به همین دلیل قضاوت میشه شاهدی برای معرفت. در واقع مسیری که هارمن میخواست بره این. حالا تامسون رو که قطعا میشناسیدش، تو بحث های مربوط به سخت جنین هم مقالات مهمی نوشته، جودیف تامسون. اون میخواد بگه که نه، ما مسیری که برای به دست آوردن منبع معرفت تحقیق و دنبال کنیم در ایران برعکس نمیشه. مثلا مثال خیلی جالب میزنم، میگه مثلا شما فرض کنید رفیقتون رو میبینید که فی المجلس در عرض مثلا نیم ساعت 10 تا همبرگر رو مثلا یه جا میخوره. خب شما میگید که این آدم مریض خواهد شد، امشب دیگه حالش بد میشه. الان اینجا مریض شدن رفیق شما، شما از طریق اینکه این رفیقتون 10 تا همبرگر رو یک شده از این نیم خورد، خب از این استنتاج میکنید که این امشب مریض خواهد شد، درسته؟ همچین استنتاجی رو خواهید کرد. الان اینجا رابطه اکسپلناتوری چجوری؟ رابطه یه معمولی خوردن مثلا 10 همبرگر خب با مریض شدن، خب الان این رو اکسپلینش میکنه، درسته؟ خوردن 10 همبرگر مبنای تبیینی یا علی مریض شدن. خب الان اینجا چه چیزی اون وقت شاهد چه چیزیه؟ رابطه توجیهی چجوریه؟ چی شاهده چیه توی این مثالی که ما زدیم؟ دقیقا هم همین مسیره، مسیر همین طرفی دوباره. این هم اکسپلین میکنه این رو و هم اویدنس اینه، یا شاهده رو توجیه کننده اینه. در واقع همون چیزی اویدنس ماست که خودش مبنای علی اون تبیین خواه ما هم هست، اکسپلینانس ما هم هست. در مورد امور اخلاقی هم تامسون خود همچین چیز رو میگه. میگه ببینید شما یه آدمی یه قضاوت اخلاقی صورت میده. خب این قضاوت اخلاقی که شخص صورت میده، این یه مبنایی داره که اون مبناش یه سری امور نااخلاقی هستن، امور نانمورال هستن، اموری که ربطی به اخلاق ندارن، بی ربط به اخلاق. یک همچین اموری هستن. اینها در واقع توضیح میدن که چرا شما قضاوت اخلاقی صورت دادید، درسته؟ و خود همونا هستن که شاهد بر امور اخلاقی هستن. مثلا فرض کنید که شما یه اصل پیامدگرایانه یا کانسکوئنس رو در اخلاق قبول داشته باشید، بگید که هر چیزی که مثلا خوبیه مثلا کل اجتماع رو بیشتر میکنه، اون کار درسته. مثلا هر کاری که خیر کل اجتماع رو مثلا بیشتر میکنه، مکسیمایز میکنه یا بیشینه میکنه، اون خوبه. خب شما هر چیزی رو قبول دارید. پس اینجا مثلا میگیم که بعد شما توی این کیس میگید که این کاری که مثلا علی کرد، کار علی خیر اجتماع رو بیشینه کرد. خب این الان توضیح میده که کار علی درست بود. خب این توضیح میده و در این حال رابطه اویدنس هم برقرار میکنه و اویدنسی هم هست برای درست بودن کار علی. در واقع منبع معرفت اخلاقی ما امور نااخلاقی هستن، اموری هستن که به اخلاق ربطی ندارن. خب رابطه اینها چه جور رابطه است؟ چه جور رابطه یه بین این دوتا وجود داره؟ اینجا به اون معنی که مثلا توی همبرگر تو مثال بالا رابطه کاملا علیه، چون که به لحاظ فیزیولوژی بدن اینجوری که خوردن 10 تا همبرگر رابطه علی داره، علت مثلا ایجاد شدن مریضی در آدم. ولی اینجا که ما نمیتونیم بگیم که علت کار علی مکسیمایز کرد خیر اجتماع رو، این علت درست بودن که نیست، رابطه علی که بینشون وجود نداره. این رابطه کانستیتوتیوه، یه رابطه تقوم بخشه. این کار علی در واقع مقوم درست بودن این پدیده سمت چپ، اتفاق سمت چپ در واقع تقوم بخش اتفاق سمت راست، مقوم اون
علت
مؤدم نیست، نه یعنی در واقع مقومشه به این معناست که در واقع بخشی از ماهیتشه، در واقع یعنی بخشی از ماهیتشه.
شاید ما اشتباهی کنیم اینه که به خاطر وضوح بالایی اونو خیلی دیگه اون علت شما پایین، چون این وضوح رو برای ما نداره دیگیم که نه مثلا
نه آخه رابطه تقوم رابطه قوی تر از علیته، خیلی رابطه قوی تری. این شما خواهی به لحاظ متافیزیکی درست بودن یک عمل وابسته است به یا متقوم است به اون فکت های نااخلاقی، مثل همین بیشینه کردن خیلی اشتر
نه هم لازم هم که علی درست باشه لازمش اینه که خیلی شما رو بیشینه کنه.
حتی توی
این دقیقا
برعکس کافیه، این که خیر اجتماع رو بیشینه کنه کافیه برای درست کردن، ولی اینکه خیر اجتماع رو بیشینه کنه لازم نیست، چون ممکنه یه سری کارهای درستی داشته باشه که خیر اجتماع رو بیشینه نکنه، این کار دیگه ای کردن مثلا باعث درست شدنشون میشه. خب من صورتبندی تامسون رو بنویسم دیدگاهی که میخواد بده. تامسون خود اینکه ما معرفت فرضیات اخلاقی داریم، مثلا میگه فلان کار درسته یا نادرسته، این فلسفه یه جور میگیم منظور قضاوت که مراجعه به مورد خیلی جزئی میکنه، یعنی عمل خیلی جزئی، مثلا به طور کلی نمیگیم دزدی بده، این اینو مهم نیست. مراقبتی است یعنی که بگیم توی این مورد خاص این دزدی که مثلا x از y کرد مثلا این نادرسته، ما از این بریم بحث کنیم. خب میگه ما معرفت اخلاقی، ما معرفت به این جور فرضیات اخلاقی داریم از طریق اینکه اینها رو از اون نان مورال فکت ها استنتاج میکنیم. ما از اونها از اون مشاهدات نان مورال، مثل اینکه مثلا ببینید که این کارش خیر اجتماع رو بیشتر کرد، یا اینکه این کارش فواید زیادی برش مترتب شد، یا اینکه این کارش مثلا متناسب به نظر میرسه توی موقعیت. نمیدونم خیلی از فکت های مختلفی که ممکنه توی موقعیت مشاهده کنیم، میگه ما اینها رو از اونها استنتاج میکنیم. در واقع این مشاهدات هست
ما از این مشاهدات استنتاج می‌کنیم. بعد این نسبت این مشاهدات به اون هایپوتزیس ها، به اون فرضیات چیه؟ نسبتش اینه که به لحاظ متافیزیکی به اونها رو نسسیتیت می‌کنن.
اونها رو بهشون ضرورت می‌بخشن. ضرورت متافیزیکی ایجاد می‌کنن. خب این فرضیه تامسون. در واقع تامسون می‌خوام یه الگویی بنویسیم. علی اینا بشه نان مورال فکت‌ها. در واقع می‌خوام که ما رابطه استنتاج بزنیم بین نان مورال فکت‌ها، اینا رو اینفر از اینها می‌تونیم اینفر کنیم چیا رو مورال فکت‌ها رو با این. در واقع یه همچین رابطه برقرار وجود داره. ما در واقع اینها رو از اینها اینفر می‌کنیم.
خب
خود این فکت ها کجا مورد نامان کنید؟ فکت این بیره کجا مورد مشاهدات؟
اونا مشاهدات ما هستن دیگه. مثلا ما مشاهده میکنیم که این فایدهش خیلی زیاد بود. یا این مثلا این کار خیلی توی موقعیت مثلا فرض کن که فکر کنم مثلا خود تامسون میزنی یه همچه چیزی مثلا شنکم عجیبه جان؟ نه نه یه مثال دیگه هست. میگه که فرض کنید که یک کسی قول داده به دوستش که بهش موز بده مثلا، بعد علارغم اینکه هزینه‌اش بالا بوده و تو آمریکا جدا موز یکی از ارزان‌ترین میوه‌ها حسابیدم شده، هزینه‌اش زمان تامسون بالا بوده، میگه علارغم اینکه هزینه‌اش خیلی بالا بود و مثلا خیلی سخت بود و خیلی دشوار بود و اینا و میتونستم این کارو نکنه، موز رو به دوستش اونجور که قول داده و وعده کرده بود داد به دوستش.
یه
آره در واقع همین چیز میخوام بگم که این که شما یه کاری رو بکنید برای کسی که بهش قول دادید بدون اینکه مجبور باشید این کارو بکنید، این خود این خوبه، خود این کار درسته، کار خوبه. مثلا این نان مورال ابزرویشن شما اینه که چه آدم مثلا خوبی، چه آدم جالبی، مثلا با اینکه میتونست موز به دوستش نده، موز به این گرونی توی تورم مثلا با این هزینه مثلا رفت موز خرید به دوستش داد چون بهش قول داده، این کار به نظرتون خوب میاد؟ مثلا این مشاهده
نااخلاقیه؟
شهود هم نیست. نه میخوام بگه خود این نه دقیقا هم چیزی که اینجاست، میخوام بگه رابطه نسسری وجود داره، رابطه ضروری وجود داره بین دو تا، اینکه یک کسی همچین کاری رو انجام میده و اینکه این کار درسته، یک رابطه ضروری بینشون هست. حالا توی اشکالات هم دقیقا سعی موضوع بحث کنیم که این رابطه چجوری واقعا
خیلی مثال نقدی میشه.
خب چجوری مثلا؟
مثلا من یه جوری شنیدم که این قبایل مثلا اسکیمویی پدری که پیروشه رو یه شبیه جشن میگیرن، بعد اینا مثلا دور هم خوشن، بعد مثلا صبح اون پسر با پدر میرن مثلا توی اون لخا و اون پدر رو بل میکنه و بر میگرده پدر اونجا میمیره. این مثلا اینکه خب اینو حالا بیاییم فرزان توی خاورمیانه توی آمریکا، خب اینجا اتفاقی که افتاده دیگه، حالا این در میشه خوب بودن این قضیه است؟
خب ممکن اینجا که معاشده میکنیم بده دیگه، مقبلا بدیه.
خب ولی اونجا پذیرفته شده و اصلا شاید یه سری فوایده برام قبل داره، چون این دیگه مثلا کارایی نداره.
حالا اگه اصلا اگه اصل کانسکوئنس استاستون باشه، آره مثلا میتونیم بگیم که فوایدتون داره مثلا خیر اجتماع رو بیشتر
میکنه. خیلی مبهم این کل انجام ها که الان تو جامعه حضور دارن و اجراشون فقط تحصیلگار انداختن رو پیاده،
درسته؟
این یه چیز هنجاریه، وقتی کسی میندازه خیلی کس توجه نمیکنه، ولی از نظر ارزشی کار غلطی
خوب.
یه مدام از این اصلا هر چیزی یه مبهم از این جهت هر چیزی که ما مشاهده کردیم رواج داره، پس آنگاه خوب است یا بد است؟
چیزی که خود تامسون مد نظرشه اینه که ما یه سری اصول اخلاقی داریم، یه سری مورال پرینسیپل هایی داریم که اینا به نظر میرسه که همیشه مثلا درسته، یه سری چیزایی هست که همیشه درستن. مثلا از جملهش مثلا وفای به عهد رو مثلا جزء اینا بگیره، مثلا وفای به عهد داره مثلا شبیه راست، مثلا میگه اینا چیزایی هستن که حالا راست از طریق شهود میخواد اونا رو بگه که درستن، این خب بگه نه اینا یه سه چیزایی هستن که ضرورت متافیزیکی انگار دارن، این رابطهشون با درستی اخلاقی رابطه ضرورت متافیزیکی انگار دارن. همین سوال دقیقاً که از کجا هم چیزی میگه
واضح نبودی
برام، واضح نیست دقیقاً به دلیل که اشکالی که الان خواهم گفت. شما یه مثالی از غیر از خارج از اخلاق نظر بگیرید. شما فرض کنید یه گزاره این که در این لیوان به من نمیدونستن جواب هست، این که در این لیوان مثلا آب وجود دارد، خب این یه گزاره است. گزاره بعدی اینه که در این لیوان اتم های اکسیژن وجود دارد. اینها رابطه ضروری هم بینشون برقراره دیگه، اگه حرفای کریپکی درست باشه و اینها، به هر حال آب ضرورتا همون اتم های مثلا H2O دیگه. خب اگه همچین چیزی وجود داشته باشه، ما الان یک اصل مثلا ضروری سازی وسط داریم. من میدونم که مثلا توی این لیوان آب است، آیا من میتونم مستقیم به این معرفت برسم که توی این لیوان اتم اکسیژن وجود داره یا نه؟ به هم چیزی میتونم برسم؟ من چیز دیگه هم باید بدونم دیگه، باید بدونم که آب متشکل است مثلا اتم های اکسیژن و هیدروژن است، اینم باید بدونم. اگه این اصل رابط رو من ندونم، من نمیتونم صرفا از این که در این لیوان آب وجود دارد به این برسم که در این لیوان مثلا H2O یا اکسیژن مثلا وجود دارد، به این نمیتونم برسم. خب اینجا هم همینه، شما صرف این که یک سری مشاهده نااخلاقی داشته باشید، مثلا ببینید که خیر اجتماع مثلا افزایش پیدا کرد، یا شما بدونید که مثلا یک کسی به عهد خودش علی‌رغم تمام دشواری‌هایی که وجود داشت وفا کرد، اینو مثلا میبینید، اینو مشاهده میکنید، صرف این مشاهده شما رو مستقیم نمیرسونه به اینکه این کار درست بود یا نادرست بود. شما یک اصل رابطی رو هم احتیاج دارید. اصل رابط اینه که هرگاه کسی مثلا حالا اون هر چیزی که هست، هرگاه کسی اون اصل رو برآورده کرد، حالا اون اصل هر چی باشه، وفای به عهد باشه یا مثلا اصول اخلاقی دیگه، مثلا اصول کانسکوئنشیالیستی باشن، هر کس اینها رو انجام داد، اون وقت اون کارش کار درستیه. یه همچین اصل رابطی رو شما احتیاج دارید. معرفت اصلا اصل بحث ما اینه که شما به این اصل رابط از کجا معرفت پیدا می‌کنید. اصلا اصل بحث ما اینه. تامسون در واقع بحث رو پیچونده یه جوری. سوال اصلی که با جواب میده همین که ما به اینجور چیزا چجوری معرفت پیدا می‌کنیم. اونم تازه اون اصول در یک سری کیس‌های خاص، در یک سری موارد خیلی خاص ما به اینا چجوری معرفت پیدا می‌کنیم. این که من توی این مورد مثلا فهمیدم که توی این مورد خیر مثلا جامعه زیاد شد، پس این کار به طور خاص کار درستی بود، اینو من از کجا میدونم؟ سوال اصلی. تامسون توی پیشنهاد بعدیش میخواد به این سوال جواب بده. جوابش اینه که یک چیزی اضافه میکنه، میگه ببینید شما معرفت اخلاقی دارید در صورتی که یک سری از اصول رو به صورت ایپرایورای یا به صورت پیشینی بدانید، یه از شهود و اینا استفاده نمیکنه. میگه که اینا شما بهشون معرفت پیشینی دارید. چرا؟ به خاطر اینکه اینا یک سری اصول ضروری هستن، چون این اصول رابطه مثلا بین اون اصل نااخلاقی و اون حکم اخلاقی مد نظر شما، این رابطه چون رابطه ضروری است، پس شما یه معرفت پیشینی به این دارید، یه معرفت که قبل از معرفت ما قبل تجربی بهش دارید شما به همچین چیزی. این معرفت تجربی به علاوه اون مشاهدات تجربی شما، مشاهدات نااخلاقی شما، دست به دست هم میدن شما رو میرسونن به چی؟ به اینکه یک معرفت اخلاقی در یک کیس خاصی پیدا کنید. درسته؟ پس تامسون در واقع پیشنهادش اینه که ما استنتاجمون از یک سری اصول اخلاقی است که به صورت پیشینی میدونیمشون، اصول اخلاقی به این شکل از یک اصل نااخلاقی به یک امر اخلاقی برسیم، اینا رو به صورت پیشینی میدونیم، به علاوه اینکه خود اینها رو هم مشاهده کردیم، اینها رو هم مشاهده کردیم، از این دوتا با همدیگه میرسیم به امور اخلاقی. این پیشنهادی که میدونیم. مثلا شما به صورت پیشینی میدونید که هر کاری که خیر اجتماع رو افزایش بده، این درست، اینو پیشینی میدونید. خب و دیدید که توی این کیس خاص مثلا کار مثلا فلان آدم خیر اجتماع رو افزایش داد، بنابراین شما معرفت پیدا میکنید که کار اون آدم در این کیس خاص کار درستی، شما معرفت اخلاقی پیدا میکنید. این بهتر از پیشنهاد قبلیش. خب نکته راجع به این پیشنهاد جدید تامسون
بعد این مثلا کانت یه چیزی گفت، بعد راست اومد یه چیزی گفت، این بیشتر اول نزدیک به راست بود، گفت کار رفته بود یه ذره رفیق سمت کانت دوره، که بیاد میگه اینا پیشینی بوده و ما میدونستیم و مثلا فطری بوده آدم فطری که مد نظر اسلامی شده.
حالا پیشینی که میگه مثلا منظورش یه چیزی شبیه مفهومی و ایناست، یعنی انگار شما مفهوم مثلا بیشینه سازی خیر اجتماع رو داشته باشید و مفهوم درستی اخلاقی داشته باشید، اینا با هم یک ارتباط مفهومی با هم دارن و خیلی کانتی هم لازم نیست باشه.
خب ولی همون ایراده ای که به کانت گرفته میشه یا به کانت گرفته به اینم وارد میشه.
خب
این عمر پیشینی که میگه اینا حسیه
نه امور پیشینی مثلا که شما میدید دو به اضافه دو میشه چهار، این مسئله پیشینیه. شما هم که مفهومی از دو داشته باشید، مفهومی از جمع داشته، جمع کردن داشته باشید، کافیه که به این نتیجه برسید که پس دو به اضافه دو میشه چهار. همین مفهومی که در اختیار شماست کافیه برای اینکه معرفت برسید. تانسون شبیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه شما هم که مفهومی از مثلا بیشینه کردن خیر اجتماع داشته باشید و مفهومی از درستی اخلاقی داشته باشید، میبینید که بین اینا یه ارتباط مفهومی هست، یه همچین چیز. یه اشکالی که وارد میشه اینه که شما مثلا اگه شما مثلا تو این پیشنهادتون اینجا مثلا همون دیسکریپشن مثلا ساده توصیف ساده بذارید که مثلا همون مثال خود تانسون مثلا بزنید، مثلا علی به وعدهش به حسن مثلا عمل کرد علی‌رغم سختی ها و دشواری های مختلفی که مثلا از ذات مالی و چیز دیگه براش داشت و مثلا براش موز خرید، مثلا این رو شما ده. خب این چرا باید ما رو به مفهوم درستی اخلاقی برسونه؟ اگر مثلا علی اون موز رو از کسی دزدیده باشه بعد بیاد بده به حسن، اون وقت چطور؟ خب شما یه قید اضافه کنید که خب نباید دزدیده باشدش. اگه مثلا به نیت یک عمل مجرمانه این رو داده باشه به حسن که حسن بره مثلا باشه نمیدونم یک کار خلافی رو کنه هرچی، خب در این صورت آیا باز هم شما میگید درسته نسبت چیز بینشون برقرار بازم نه؟ پس شما باید هی قید اضافه کنید، هی یا الان باید قید اضافه کنید تا این توصیفی که این طرف میگذارید واقعا این رابطه ضروری پیدا کنه با امر اخلاقی.
خیلی چند تا کار هستن، چند تا حکم، یکیش وفای به عهد خوب کار درست بید، یکیش نیت سوء مثلا.
نه 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 ببین معرفت اخلاقی هم چند بار خود گفتم بحثمون سر اون عمل جزئی خاصی که الان انجام شده، این عمل جزئی خاص عمل درستیه درست نیست، ما اصلا توصیفات رو کار نداریم. آره ما راجع به اونا ممکنه معرفت داشته باشیم نداشته باشیم، بحثمون سر اون نیست، سر معرفت به یک عمل جزئی خاصی که همین الان رخ داده. ما راجع به این فرق قضاوت کنیم، آیا راجع به این معرفت اخلاقی داریم یا نداریم؟
اینجوری که ما داریم پیش بریم همینجوری که داریم میریم عقب‌تر، اینکه بریم عقب‌تر خب خیلی یعنی
عقب‌تر لازم تاریخی؟
نه از نظر احساس راز و کانت منظرم اینه که خب ما میگیم خب حالا این ما یه سری اولش من گفتیم که اینا خیلی به هم مرتبطه باشه، بعد من یه سوال مطرح کردیم یه مسئله دیگه پیش اومد، بعد حالا من گفت که خب اینا رو یا باید یه اصولی باید این مطلب باشه، دوباره میکنم بحث رو این میره وارد این میشه که حالا اون اصول چیه و حالا این اصول چه جوری به دست اومده، من این اصول به دست اومده این اصول قابل دستیابی، بعد میتونم تو بحث معرفت شناختی از اخلاق میام بیرون.
بحث الان اینجوری شد تامسون گفتش که ببینید ما یه سری امور نااخلاقی رو مشاهده میکنیم، از مشاهده اینها میرسیم به معرفت اخلاقی راجع به این کیس خاص، مثلا این کیس خاص این کاری که مثلا علی انجام داد کار درستی و کار نادرستی، خب ما بهش میگیم که برای اینکه این معرفت به دست بیاد باید یک رابطه بین این مشاهده نااخلاقی و خود مفهوم درستی هم بهش معرفت داشته باشه. میگه خب این رابطه رو صورت پیشینی میدونه، درسته؟ خب ما حالا سوالمونه که این رابطه رو نمیتونه به صورت پیشینه بدونه، چرا؟ چون که یک عالمه قید توش هست و همه قیدها رو ملاحظه کرده باشه که اونها در کار نباشن. شما یه قید مثلا مطلق مثل کتریس پاریگوس که تو بحث فصل میذارن باز اینجا جواب نمیده، یه قیدی میذارن که در صورتی همه شرایط برقرار باشد به طور کلی، میگه چرا؟ چون که همچین قیدی هم باز تضمین نمیکنه که شما دزدکی یک ویژگی اخلاقی اینجا نیورده باشه، چون این باید یک نان مورال ابزرویشن باشه، این مشاهده باید کاملا اخلاقی باشه، شما نمیتونید یک سری ویژگی اخلاقی بگذارید، شما نمیتونید مثلا به صورت کلی بگید که اگر کلا هیچ چیز نادرستی این وسط نباشد، نه باید کاملا هر چیزی بذارید نااخلاقی باشه. خب شما الان هزار یک چیز نااخلاقی هم بذارید باز هی میشه یه قید اضافه کرد که توی اون شرایط نادرسته،
داستان عوض میشه، یعنی ما میگیم که هی دوباره این طرف قضیه رو تغییر مثلا بنیادی میدیم، یعنی میگیم که خب حالا یه نیت رو بیان بده، حالا مثلا این دزدی بوده،
خب
خب این
انگار قضیه ما اول داریم ما نه بحث ما این که شما چه جوری معرفت پیدا می‌کنید، شما قرار معرفت پیدا کنید همه اینها رو اکسپلور کنید،
ما شناخت کامل از این داریم یا نداریم.
خب
وقتی اینجا یه نارمورال نیست یعنی ما این شناخت کامل داریم، یعنی
خب
به فرض نیتش رو می‌دونیم، به فرض نحوه ریز تمام جزئیات اون امر رو می‌دونیم دیگه، درست همه ما اون امر اخلاقی رو برای ما نتیجه میده یا نه، که حالا بعد این حالت هم نیاز داریم به همون چیزی که شما می‌فرمایید
یه اصلی که این وسط این رابطه که این وسط همین رو داریم میگیم، اون اصل رابطه رو میخوام بگیم، میگم اگه این وقت خیلی پیچیده بشه دیگه معلوم نیست که شما واقعا معرفت رو همچین اصل رابطه پیدا کنید، اگه یه عالم غیر نان مورال پلاسش کنید، پلاس پلاس یه عالم جو غیر اضافه کنید بهش، معلوم نیست که آخرش معرفت بشه به دست
آورد، در واقعیت هم همیشه
آره. نمیشه معرفت به دست آورد. خب
حیثیت نگه از جهت مفهوم کلی، از جهت خود فعل مثلا شجاعت، از جهت مثلا شجاعت داعش، از جهت شجاعتش خوبه، یعنی از جهت اینکه کاره، ولی از جهت ظلمش بده.
این فکر کنم خیلی شبیه دیدار راست میشه کما بیشتر حدی، یک جنبه های مثلا گود میکینگ فیچرهایی توی عملی هست، جنبه های خوبسازی هستشون که عملا خوب میکنن، ولی اون برایند کلی عملا باید ببینیم نهایتاً چیه. ما سوالمون راجع به برایند کلی است نهایتاً. آره میشه گفتش که خب یه سری جنبه خوبی هست، جنبه از این جهت که وعده‌اش وفا کرده خوبه، از جهت اینکه دزدی کرده که وعده‌اش وفا کرده بده مثلا. میتونیم بگیم جنبه مختلف، ولی بحث اینه که برایند کلی چیه؟ کلا عمل درست یا نه؟ ما یه حکم نهایی بدیم، یه اوورال جادجمنت میخوایم بدیم. خب ما تا اینجا سه تا دیدگاه رو بررسی کردیم که بخوام به ما منابع معرفت اخلاقی رو بدن. یکی دیدگاه هارمن بود که گفتش که ببینید شما استنتاج رو بهترین تبیین می‌کنید. تبیین چی؟ تبیین احکام اخلاقی. آدم‌ها قضاوت‌های اخلاقی می‌کنن، بهترین تبیین برای اینکه آدم‌ها قضاوت اخلاقی می‌کنن اینه که معرفت داره. این که ما معرفت اخلاقی داریم. که گفتیم این تقریبا مسیر رو داره معکوس می‌ره. دومین دیدگاه، دیدگاه اول تامسون بود که برای این که بگیم ما معرفت اخلاقی داریم منبعش اینه که ما معرفت اخلاقی خودمون رو از اینها استنتاج میکنیم، از نان مورال ابزرویشن، از سری مشاهدات نااخلاقی استنتاج میکنیم، که اینم خب گفتیم که به تنهایی کافی نیست، شما صرف مشاهده این به شما معرفت اخلاقی نمیده، بعد رابطه اینها رو با ویژگی اخلاقی هم بدونید. خب دیدگاه سوم این بود که خب شما یه همچین معرفتی رو از این طریق دست میارید، معرفت اخلاقی رو که اولا اینها رو مشاهده میکنید، ثانیا به خود این هم به طور پیشینی معرفت دارید، که گفتیم این هم کار نمیکنه، این هم دچار مشکل. خب پس ما اگر معرفت اخلاقی داشته باشیم معرفت از چه راهی باید به دست بیاریم؟ ما میریم سر اصل مثلا
که میگه پیشینیه یه فرضی در نظر بگیرید، ممکنی فضا قبول دونی نکن، ولی در مقلی دلیل در تحیل این که پیشینی میتونه بیاد، نه ما دلیل در ردش میتونه بیاد.
خب ما دلیل آوردیم، میگیم که شما توی کیس خیلی خاص بخواید از یک سری فکت های مشاهده نان مورالتون، غیر نا اخلاقیتون به این برسید که عمل درسته یا ندرسته، یک عالمه قید است که باید در نظر بگیرید. اولا که اصلا معلومه شما معرفت برسید با این همه قید، ثانیا اصلا به معرفت هم برسید اون معرفت قطعا پیشینه نخواهد بود، شما یه سری چیزای بیرون مشاهده کنید، یه سری چیزاست که به تجربه وابسته است، به بیرون وابسته است، باید نگاه کنید.
اون میگه
که یه سری چیزای خیلی خاصی بوده که اینا همشون با هم پیشینه، یعنی همون همون چیزی که ما میبینیم همه مثلا پسینیه میگه همش پیشینه. نه خب پیشینه چیزی که شما نهایتا مفهوم رو تو درسته یه همچین چیزی دیگه، مثلا شما نگاه کنید ریاضیات همش اینطوریه که حتی پیچیده ترین فرمول‌های ریاضی هم نهایتاً رابطه نه پیشینه نیست، رابطه ضروری بینشون هست، یعنی کسی اگه بشینه کار کنه روشون مفاهیم رو به هم ربط بده نهایتاً به نتیجه میرسه، استرزانت میده دست بیاره، ولی پیشینه نیست، شما نمیتونید
پیشینی هم واضح نیست.
آره پیشینی
واضح
پیشینی واضحی نیستن، درست پیشینی واضحی نیست، شما نمیتونید اون رو معرفت رو سرتون بیارید. آیدم هم همینطوره، اگه خیلی پیچیده بشه شما نهایتا باز معرفت نمیتونی بهش به دست بیارید. به مجلس نمیتونه
پیشینی باشه، ممکنه مجلس هم ممکنه هم نیست.
حالا بگیم پیشینی
هم اگر حضر ریاضی داریم، اگر روزی به اون مسئله جواب داده بشه
راه حل اون پیشینی هست، ولی خب صرف اینکه اینا یه رابطه این شکلی برقراره دلیل نمیشه که ما همین الان هم بتونیم بهشون معرفت داشته باشیم. درسته؟ پیشینی هستن بهشون معرفت نداریم. شما حتی اگه بگید تهش همش پیشینیه، نکته اینه که ما معرفت نمی‌رسیم، چون اینقدر پیچیده است، اینقدر باید عوامل توشون لحاظ بشه که اصلا معلوم نیست ما به معرفت دست پیدا کنیم. آره نمی‌رسیم به معرفت، پیدا معرفت دست پیدا نمی‌کنه. جان خب بحث اینا تعریف می‌کرد، بحث اون در نظر گرفت جدی. خب دیدگاهی که خود منم کمابیش باش هم دارم اینه که ما دست کم به بعضی از امور اخلاقی از طریق پرسپشن معرفت می‌کنیم، معرفت از طریق خود ادراک امور اخلاقی. ما امور اخلاقی از چیزی معرفت اخلاقی از طریق استنتاج از یک چیز دیگه به دست نمیاریم، مستقیم اون میبینیم خب این عمل بده. مثلا مثال معروف خود هارمن این مثال بوده که یه عده آدم غیر متمدن مثلا در حال آتش زدن یک گربه هستن، مثلا بلند میخندن و تفریح میکنن، گربه رو آتش میزنن. شما تا میبینید که این کار غلطیه، کار نادرستیه، به نظر است که شما نادرستی این کار رو دارید میبینید، به یک معنی دارید پرسیوش میکنید، ادراک میکنه که این کار نادرستی، از چیزی استنتاجش نکردی.
اگه بخوب در
حقیقت داری سر مثلا سفاته میده که اوخن یا میکشیم یا اینکه بعد گربه آتش بزنه، خب این کار درست بده. اگه اطلاعات ناقصی داریم که درسته، نه ببینید اینکه ما بگیم که ما معرفت از خود رسته پرستش رو به دست میاریم نافیه بقیه منابع معرفت نیست. ما میتونیم از یه سری معرفته که پیچیده است، مثلا که شما مثلا میزنید معرفت اوورالی، ما مثلا باید با ملاحظه چند تا چیز مختلف مثلا نهایتاً قضاوت اخلاقی صورت بدیم که اونجور موارد احتمالاً یه استنتاجی هم در کاره. ما اینجوری نیست که بگیم که هیچ معرفت اخلاقی از طریق استنتاج حاصل نمیشه. خیلی وقتاست که مثلا بعضی از مسائل انقدر پیچیده که شما باید مثلا 20 صفحه روش بنویسید تا بعد به نتیجه برسید، کلی چیز باید ملاحظه کنید، یه استنتاجاتی باید صورت بدید نهایتاً. درسته تو اونجور موارد ما منکرای این نیستیم که معرفت از طریق استنتاج به دست میاد، ولی بحث ما سر اون سورس اولیه و بیسیک معرفته، اون مرحله اولیه که شما به یک امور اخلاقی معرفت پیدا میکنید اون از کجا به دست میاد. آره مواردی که پیچیده است به قول شما مثلا ممکنه موارد اجبار و اکراه باشه یا مثلا عناصر دیگه در کار باشه، توی اونها احتمالا ما به استنتاج احتیاج خواهیم داشت برای که یه سبک سنگینی بین مؤلف های مختلف انجام بده.
انسان که آرمانیه، انسان که واقعا قضاوتش عادلانه باشه نباید بگه تعلیق کنه، یعنی من هر حکمی رو درون بذارم یه بچه رو دارم آتیش بذارم میگم نمیدونم درست دارم، بعد ببینم شرایط چی بوده، یعنی همیشه ما تعلیق کنیم به شرایط.
توی موارد پیچیده قطعا اینطوریه، تا همه مؤلفه رو آدم در نظر نگرفته قضاوت رو باید معلق کنه تا بقیه مؤلفه ها هم بدونه چی. ولی بحث مثلا موردهای خیلی ساده است، مثلا مورد خیلی ساده ای که مثلا طرف داره مثلا گربه رو آتیش میزنه، بحث سفریان داره میخنده و اینا، هیچ نشانی از اینکه مجبورم هست و تفنگ رو سرش گذاشتن هم نیست. خب این آدم مثلا میبینی که شما اصلا حس میکنه که این کار غلطه، به نظرش که اینو حس اینو استنتاجش نمیکنه از جایی.
خب قبلش دایره بود جهت ادراکی اثبات بشه دیگه، تا کجا چه ادراکی و تا کجا.
خب این دیگه جزء پیش‌فرض‌های ماست توی معرفت شناسی که خب ادراکی که از منابع معتبر ماست برای معرفت به دست آوردن. اینو ما کبابش از جای دیگه می‌دونیم که یه منبع قابل اعتمادی برای معرفت. این جزء پیش‌فرض‌های بحثمون تو اپیستمولوژی در واقع.
ما
نمی‌سنش دیگه بهش میگه
وقتی کامل به این اتفاق و پیش‌فرض می‌گیریم دیگه، نابه کامل به تمام جزئیات اتفاق پیش‌فرض می‌گیریم یا نمی‌گیریم.
ما الان گفتم بحثون سر مورده خیلی اتمی خیلی ریز در مورد
پرسپشن کامل به تمام جزئیاتش داره.
درسته؟
یعنی پیش‌فرض می‌گیریم.
ببینید مثلا شما وقتی که مثلا یک عمل شرورانه مثلا این شکلی رو دارید می‌بینید، یه خود این عمل رو تنهایی دارید داشت قضاوتی انجام بدید، شما قضاوت اوورال که نمی‌خواید انجام بدید، اون حس اولیه که ازش دارید میگیرید همون رو میخواید الان صادر کنید. ممکنه بعدا به شما اطلاعات بیشتری بدن، نظرتون عوض بشه، ولی به هر حال قضاوت اولیه که شما در انجام میدید این مبتنی بر پرسپشن. بنابراین ادعا اینه که ما دست کم بعضی از معرفت های اخلاقی ما مبتنی بر پرسپشن، بر دیدنه. خب یه اشکال اولیه که من خیلی سریع ازش صحبت کنم، یه اشکال اولیه که خب مگه میشه امور اخلاقی رو پرسیف کرد؟ امور اخلاقی مگه قابل ادراک هستن؟ شما ببینید هیوم یکی از معروف‌ترین آدمایی که هیته چیزهایی که ممکنه ادراک حسی کنیم رو خیلی محدود کرد. هیوم مثلا میگفتش که شما ببینید آیا من علیت بین دو چیز رو میتونم ادراک کنم؟ یا میگه ببینید شما داده‌های حسیتون، اون انطباعات اولیه حسی که میگیرید چی هست؟ شما یه توپ میبینید، یه توپ دیگه هم میبینید، حرکت این توپ هم میبینید و حرکت اون یکی توپ هم میبینید، علیت کجا بود؟ چون چیزایی که دارید توی اون انطباعات اولیه حسی تو میبینید همین هست، چیز اون علیت این وسط وجود نداره شما ببینیدش. خب یه نهایتا میبینید که این هست در زمان T1 این توپه حرکت کرد، در زمان T2 در زمان بعدی هم اون توپه حرکت کرد، نه تا اینو میبینید، چیزی که میبینید شما همینه، چیزی بیشتر از این نیست. آنسکوم یه جمله قشنگ داره واکنش به هیوم، میگه که خب شما اگه قرارش اینجوری باشه اصلا چرا توپ رو میبینید؟ شما یه چیز سفیدی میبینید که شکل خاصی هم داره که نمیدونید چیه دقیقاً، و دیگه همینجور برید جلو اصلا همون شکل هم که اصلا شکل هم که مفهومه دیگه، من شکل میدونم چه میدونم چه، من یه چیز کلن بعد که کلن چیزی دارم میرم مبهم، هیچ چیز رو نمیشه بگیم که میبینیم. حتی ما این انواع خیلی ساده رو، این که مثلا من بگم یه توپ رو میبینم نمیتونم دیگه ادعا کنم. به حال این که شما برای ادراک کردن تو نیاز دارید که یک سری مفاهیم رو کمابیش داشته باشید که بعد دیگه اون چیز رو ادراک میکنید، این کمابیش روشنه. من مثلا وقتی میگم که یک گل رو دارم میبینم، یه مفهومی از گل هم از قبل داشته باشم، ولی این که من برای دیدن گل لازم دارم که از قبل یک مفهومی از گل داشته باشم منافعی نداره، به این که من بتونم گل رو ادراک کنم با هم دیگه منافعی نداره. جمله یه بار دیگه ببینید، این که ما برای ادراک کردن بعضی چیزها نیاز داشته باشیم که یه مقدار مفهومی از اون، کانسپتی از اون داشته باشیم، این منافاتی با این نداره که ما بتونیم واقعا اونها رو ادراک کنیم. اینکه شما میگید که هیوم مثلا میگه شما تا کانسپت علیت نداشته باشید، بعد حتما تو اون سنس دیتاهای اولیه‌تون باشه، تو اون انطباعات حسی اولیه‌تون خود اون امر باشه تا بتونید ادراکش کنید، این به نظر من یه الزام نامعتبریه برای اینکه ما چیزا رو بتونیم ادراک کنیم. چون اگه اینجوری باشه ما واقعا خود توپ رو هم دیگه نباید ادراک کنیم، چون ما نیاز داریم از قبل مفهومی از توپ داشته باشیم بعد بتونیم ادراکش کنیم. خب خب پدیدار خودش مبهمه، پدیدار حسی شد، پدیدار عاطفی شد، پدیدار مثلا خود این پدیدار شدن مبهمه. به لحاظ حسی اگه پدیدار شد میشه همون پرسپشن، اگه به لحاظ عاطفی پدیدار شد یعنی که در شما یک ایموشنی رو برانگیخته. مثلا ایموشن راهی برای معرفت نیست.
خب نه نه مثلا ما یک مفهوم خوبیه که مفهومی از خوبی بهمون داره که از تجربیات دیگه گرفتیم، مثلا خوبیه بوی خوب گل در ذهنمون داریم. وقتی به این تجربه میرسیم سوزوندن گربه، یک محتوایی از خارج در ما ایجاد میشه، بعد ما بر اساس تجربه قبلی که داشتیم این رو زیر این مفهوم برمیدیم، یعنی یک محتوایی که وارد ما شده در واقع با اول ما تجربهش کردیم رو تحت این مفهوم قرار میدیم، مفهوم خوبی در واقع اون رو بار میکنیم، یعنی اون مفهوم یک از
این منافاتی با حرف نداره که ما به هر حال خوبی چیزها رو یا مثلا درستی یا نادرستی چیزها رو پرسیو می‌کنیم، منافاتی نداره. اینکه شما از قبل یک جایی مفهوم خوبی رو هم به دست آوردید، مثل همین توپ، شما مفهوم توپ رو از یک جایی قبلا به دست آوردید، بعدا توپ رو میتونید ادراک کنید. اینا همینطوره، شما مفهوم خوبی رو قبلا به دست آوردید، الان میتونید خوبی رو ادراکش کنید.
اینو تحت یک تجربه اخلاقی
بذارید.
ببین حالا این مفهوم با این
محتوا خب به هر حال میخوام بگم شما الان خب این حرف نشون بدید که ما نمیتونیم ادراک کنیم خوبی رو، جور دیگه‌ای مثلا به دستش میاریم. میخواد چی رو نشون بدید آخرش؟
میخوام بگم که این تجربه حسی که ما وقتی تفاوت قائل بشیم بین پدیدار شدن به معنای پدیدارشناسی، ما اون تجربه که دانشمندان مثلا علم تجربی دارن که اون
بله.
ولی فرقی قائل بشیم تا بتونیم بفهمیم بگیم که خب ما در اخلاق هم میتونیم تجربه مثلا به شیوه تجربی رو داشته باشیم.
درست. تجربه که میخوام بگیم منظور هم تجربه حسی یعنی پیداشتان که مدن زر شناس کنید فنولوژی یا پیداشناسی یا چیزی که من جمعه بگیم علوم تجربه هم کما بیش داره که هم میدونم تش بهشون تجربه میگم به خاطر اینکه مبتنی بر همچین چیزی هست، مبتنی بر همین مشاهده هست نهایتا. خب این که ما بگیم که میتوانیم امور اخلاقی رو ادراک کنیم به این معنی نیست که ما یک اندام حسی متمایزی برای ادراک امور اخلاقی داریم. همچین ادعایی ما لازم نیست بکنیم. اینکه مثلا ما یه ابزاری داریم، همونجوری که چشم داریم برای دیدن رنگ، یه اندام حسی هم داریم برای دیدن مثلا درستی و درستی اخلاقی امور. همچین چیزی لازم نیست ما بگیم. همونجوری که مثلا شما فرض کنید که مثلا دوستتون یک لطیفه تعریف میکنه، شما میگید که من لطیفه دوستم رو شنیدم، ادراک حسی شما از لطیفه داشتید. الان لطیفه خب یک انتباه حسی خیلی اولیه که نیست، شما میتونید متعلق متعلق پرسپشن شما باشه، چیزی که شما میتونید کاملا ادراکش کنید. نیاز به اندام جداگونه نداره، شما با همون گوشی که صداهای مختلف رو میشنوید لطیفه رو هم با همون گوش میشنوید. امور اخلاقی هم همینطورن، شما با اندام‌های حسی مختلفی میتونید امور اخلاقی رو حس کنید، چه با شنیدن، چه با دیدن، چه با لمس کردن، با اندام‌های حسی مختلفی احتمالاً میتونید امور اخلاقی رو هم ادراک کنید. متأ ادراک امور اخلاقی به این معنی نیست که همون که شما رنگ رو مثلا ادراک میکنید یک ویژگی به نام رنگ رو سطح اشیا هست، روی سطح اشیا مثلا بگیم این ویژگی اخلاقیه هست، لازم نیست که اینطور باشه. حالا راجع به توضیح این بحث مختلفی هست. مثلا یه دیدگاه شاید این باشه، یک دیدگاه که نزدیکترین دیدگاه باشه شاید خیلی هم قابل قبول باشه نسبتا، اینه که شما در واقع یک عدم تناسب یا یک تناسبی رو بین کل موقعیت دارید حس میکنید، دارید ادراکش میکنید، یه همچین چیزی احساس کنید. توی موقعی یک چیزی مثلا سر جاش انگار نیست، یک کسی که میبایست سر جاش میبوده باشه نیست سر جاش، یه همچین چیزی رو اسم کنید. خود این بحث به طور کلی بحثی توی پرسپشن که آیا ما higher order property ها رو، ویژگی سطح بالاتر رو ادراک میکنیم یا نه، یه بحث خیلی مفصلی خودش. استدلال هایی شده که ما میتونیم ویژگی های سطح بالاتر رو هم ادراک کنیم. مثلا ما میتونیم علیت رو ادراک کنیم، ما میتونیم انواع یکم پیچیده تر رو ادراک کنیم. مثلا یه آدمی که گیاه شناسه مثلا میتونه تفاوت بین انواع خیلی ظریف در ریز مثلا گیاهان رو هم ادراک کنه. یه کسی که مثلا به گلهاش هر روز مثلا آب میده حتی میتونه مثلا اینکه گلهاش نیازمند آب هستن که یک ویژگی مثلا خیلی های اوردره، اینو میتونه ادراک کنه. یکی گلهام تشنه هم نیاز آب دارم مثلا میتونه حس کنه. بنابراین خیلی اصل این بحث کلا هست، استدلالهایی هم براش شده که ما میتونیم ویژگی سطح بالاتر رو ادراک کنیم و از جمله ویژگی سطح بالاتر ویژگی اخلاقی هستن که ما میتونیم اینا رو ادراک کنیم. اما یه مسئله این هست که بعضی وقتا این دیدگاه مورال پرسپشن با یه دیدگاه ارسطویی خلط میشه. یه مقاله هست که واتکینز و جالی نوشتن در مورد مورال پرسپشن، اونا حرفشون اینه، یه حرف ارسطویی تقریبا میزنن. حرفش اینه که ببینید شما اگر در یک زمینه خیلی مهارت ورزی کنید و خیلی خبره بشید و تمرین کنید و باشه من از زمان دارم میزنم بیرون دیگه استرس شما رو میبینم حرفم تا آخر بزنم تموم شه بعد استرس شما دارم پرسیو میکنم خب اونا میخوام بگن که ببینید شما در هر زمینه خبره بشید میتونید همون چیز رو پرسیوش کنید همون دانشمند رو در نظر بگیرید که توی اتاقک ابری نشسته مثلا یه سری پدیده ها رو میبینه از اون پدیده ها به این نتیجه میرسه که استنتاج رو بهتر طبیعی میکنه که پروتون اینجا وجود داره اون دانشمند بعضی مدتی انقدر یه خبره میشه انقدر این کار رو انجام میده که تا اونا رو میبینه اصلا انگار پروتون رو پرسیو میکنه اصلا یعنی اونا هاشش پروتون اومد مثلا میشه قشنگ پرسیوش میکنه یا مثلا این شطرنج باز ماهر رو در نظر بگیر شما این شطرنج باز یک سری چیزهایی رو صفحه میبینه که ماها عمرن ببینیم فکر کنم یک مسابقه بود که احسان و مقامی تو دانشگاه شریف اگه اشتباه نکنم داشت فکر کنم همزمان با تعداد زیادی آدم فکر کنم با 100 تا آدم چند نفر تعداد خیلی زیادی آدم می‌سرد با تعداد زیادی آدم همزمان مسابقه میداد و همجور مثلا اینا دور تا دور نشسته وایساده بودن و این همجور دور می‌زدن و بعد نگاه می‌کردن با هم حرکتی می‌کردن چه داره می‌چرخه کسایی بودن که مثلا تا قای مقامی مثلا دوباره برگرده سراغشون که زمانی میبرد یه دستگاهی تو صفحه میکردن تا میرسید میگفتش که اصلا صفحه نمیتونه درست باشه اصلا اینجا چی کار میکنه این اصلا نمیتونه این مهره اصلا اینجا باشه قشنگ متوجه میشد بعد جاشو درست میکردن بازی ادامه میداد این آدم اصلا میتونه پترن های رو الگوهای رو صفحه شطرنج ببینه به خاطر اینکه مهارت ورزی کرده خبره شده تو این کار یا کسی که مثلا با یک ابزارالات خاصی یا یک موجود خاصی مثلا سرکار داره میتونه چیزهایی رو ببینه که بقیه نمیبینن کسی که با اسب سرکار داره کسی که با گیاه سرکار داره یعنی هر کدوم چیزهایی رو میبینن بعد از اینکه یکم مهارتشون در یک زمینه افزایش پیدا میکنه توی مثلا چیزهای هنری هم همینطوره شما مثلا مهارتتون توی فیلم دیدن مثلا افزایش پیدا کنید یا توی نقاشی دیدن افزایش پیدا کنید تا نقاشی میبینید که نقاشی بیخودیه یا نقاشی خیلی خوبیه این فیلم خوبیه یا فیلم مثلا مزخرفیه خیلی راحت مثلا میتونه تشخیص بده. چیزی که ما مورال پرسپشن اینجا مد نظرمونه این نمیتونه باشه. چرا؟ چون که اگر مورال پرسپشن همچین چیزی باشه این که ما نمیتونه نالج بده. مورال نالج ما نمیده. چرا نمیده؟ چون که خودش اولدی مبتنی است برای اینکه شما یه نالجی داشته باشید، یک مهارتی رو ورزیده باشید از هر طریق دیگه ای. از یک طریق غیر از پرسپشن. شما یه مهارت رو به دست آورده باشید، سری دانش‌هایی، یه سری دانسته‌های، یک سری اطلاعاتی داشته باشید، اینا رو جمع کرده باشید. اینها رو حسابی تمرین کرده باشید در موردشون بعد که انقدر تمرین کردید به پرسپشن میرسید این پرسپشن یه پرسپشن که بهش میگن intellectualized perception این راهی برای معرفت نیست چون خودش اولردی معرفت رو پیش فرض میگیره در واقع این به درد ما نمیخوره به درد کار ما مثلا دانشمندی که پروتون رو مثلا پرسیو میکنه به این معنا این پرسپشنش راهی برای سورسی برای معرفت به پروتون نیست چرا چون که خود پرسپشنش مبتنی برای اینست که از یک راه دیگه ای قبلا به معرفت به پروتون رسیده دست پیدا کرده خب بنابراین چیزی که ما احتیاج داریم من خواستم که راجع به شهودگرایی هم صحبت کنم و تفاوتش با این دیدگاه دیگه نمیرسم چیزی که ما احتیاج داریم که بگیم ما معرفت اخلاقی داریم از طریق پرسیف کردن مورال فکت ها واقعیت های اخلاقی رو ما پرسیف میکنیم ادراک میکنیم و این معرفت ادراکی ما مبتنی بر هیچ اویدنسی نیست مبتنی بر هیچ شواهدی نیست یا مبتنی بر هیچ سورس معرفتی دیگری نیست این رو هم باید اضافه کنیم بنابراین این میاد اون موارد intellectualized perception رو خارج میکنه چرا چون که اون موارد perception ما مبتنی است بر این که ما از یک طریق دیگه یه اویدنس دیگه معرفت به دست آورده باشیم خب الان با توجه به کل چیزی که گفتیم میتونیم برای این دیدگاه یه استدلالی بنویسیم من خیلی سریع استدلال رو میخونم مقدمه اول فرض فرض ما این است که ما معرفت اخلاقی داریم ما میتونیم مثلا معرفت پیدا کنیم بدونیم که مثلا در فلان کیس خاص فلان عمل درست است یا نادرسته مقدمه دوم اینه که اگر معرفت اخلاقی مبتنی بر یک سری شواهدی باشند شواهد متمایزی باشند شواهد نااخلاقی متمایز نان مورال اویدنسی باشند از سه حالت خارج نیست یا استنتاج بهترین تبیین هستند یا استنتاج از طریق واقعیت‌های نااخلاقی هستند یا اینکه استنتاج از واقعیت‌های نااخلاقی به علاوه یک سری معرفت شهودی هستند. از این سه حالت خارج نیستم. هر سه حالت رو دیدیم که غلطن، مشکل دارن، دستکم کل معرفت ما رو نمیتونن توضیح بدن. بنابراین باید دستکم بخشی از معرفت ما باشه که مبتنی بر هیچ شواهدی نباشه. و بهترین گزینه برای اینکه معرفتی داشته باشیم که مبتنی بر شواهد نباشه پرسپشن. ما معرفت رو پرسیو، ما امور اخلاقی رو پرسیو. یه سری مثالایی تو لیترچر هست، مواردی که مثلا میخوان توضیح بدن که انگار یه مواردی شما خود امور اخلاقی رو واقعا انگار حسش میکنید، مبتنی بر این هیچ استنتاجی نیست. مثلا فرض کنید که شما معتقدید که آتانازی، این که مثلا یک بیماری که داره زرش میکشه رو زودتر از موعد بکشیدش تا دیگه رنج بیشتری نکشه، شما معتقدید که آتانازی چیز غلطیه. میگه نه، یعنی چیز زندگی آدم ها محترمه، نباید آدم ها رو کشت و اینا. شما همچه اعتقادی دارید. بعد میرید توی بیمارستان کار میکنید، مثلا یه عالمه مریض میبینید که مثلا شرایط خیلی بدی دارند و مثلا خیلی زجر میکشند و اینا. بعد میبینید که خودتون هم کیش کاری نمیکنید، شما فقط پرستاری دارید. میبینید که دکترها مثلا اون آدم ها برن که راحت شن، خودشون التماس میکنن تو رو خدا ما رو راحت کنید. شما اصلا موارد زیاد میبینید دکتر مثلا میره آمپول میزنه، مثلا طرف راحت میشه. شما دیگه اینقدر اینو میبینید، میبینید که نه، کار غلطی هم نیست. اینجوری که من میبینم نه، کار غلطی هم نیست. تو اینجور موارد شما هیچ استنتاجی نکردید، هیچ اصل اخلاقیتون عوض نشده، اصول اخلاقی شما عوض نشده به طور کلی. ولی شما با دیدن یک موقعیت به این نتیجه رسیدید که نه، این اونقدران بد نیست یا اونقدران خوب نیست، برعکس. به همچین نتیجه انگار میرسید. پس ما مواردی داریم که انگار بدون استنتاج، بهترین توضیحش اینه که ما پرسیپشن میکنیم. بدون هیچ استنتاجی، بدون که هیچ اوییدنس دیگه‌ای داشته باشیم، بدون که معرفت به هیچ اصل دیگه‌ای داشته باشیم، ما اون موارد خوبی و بدی امور مختلف رو تشخیص میدیم. من خواستم آخرش یک چیزی بگم راجع به اینکه معرفت اخلاقی اصلا داریم یا نداریم که دیگه اونم نمی‌رسیم. حالا اگه صحبت دیگه‌ای بود در خدمت با شما بیشتر شما زیاد تر سوال کنید.
تفاوتش با شما در خدا هم متوجه نشده. ما میتونیم تربیت اخلاقی داشته باشیم، میتونیم تجربه اخلاقی داشته باشیم، استدلال داشته باشیم، شهود اخلاقی و وجدان اخلاقی. موارد تربیت اخلاقی و تجربه اخلاقی رو شما رد کردیم. از این مثال آخرت میان تجربه شخصی توی در اخلاق، ولی چیزایی که مونده شهود اخلاق و
تجربه میشه منو بکنید داری؟
تجربه اخلاق به این معنی استفاده میکنم که یه شخص در طول زندگی میشه از بیرون کم کم خوب و بد رو یاد گرفته توی همون کیس خاص یا توی اصول، تجربه رو توی معنی خودش با مشاهدات شخصیش کم کم یاد گرفته در طول زمان. ولی شهود ولی تجربه اخلاقی مبتنی بر یه پیش نیازای یه سری اتفاقی باید بیفته، اون فرد توی بیمارستان ده تا کیس رو میبینه بعد به نتیجه میرسه. ولی وقتی اون فرد بار اول مثلا قربانی زدن رو میبینه، این با اون تجربه اخلاقی فرق داره. این یا وجدان اخلاقی یا شهود اخلاقی. من نمی‌دونم کدومش رو میگم.
اولا تفاوت پرسپشن و اینتویشن رو بگیم چی هست. توی اینتویشن یه چیزی شبیه معرفت شما به امور ریاضی و منطقی داره. این در واقع کاملا معرفت اینتلیکچوال صرفه، معرفت پرسپچوال نیست. همونجور که شما مثلا از طریق اینتویشن میفهمید که 2+2=4، مثلا معرفت ریاضی پیدا میکنیم، به سری حقایق ریاضی معرفت پیدا میکنیم، کسی که اینتویشنیست راجع به اخلاق هم میخواد همین رو بگه. میخواد بگید که ببینید این که چیزی درسته یا نادرسته رو شما همین که درون خودتون امور رشنالی رو که دارید همین ها رو بررسی کنید، جستجو کنید در درون خودتون، میتونید اینتویت کنید درسته درسته همه رو این کار میتونید انجام بدید. یه چیزی شبیه مثلا دیدگاه کانتی، مورال اینتویشنیزم، یه چیزی شبیه دیدگاه کانتیه که انگار رشنال ایجنت ها یه اصولی پیش خودشون دارن، از اون اصول میشه امور اخلاقی به دست آورد. منطقا حالا دیگه ایراده شدی واردش نمیشیم، من خواستم جونم صحبت کنم. مورال اینتویشن دقیقا نمیتونه بگه که تفاوتش با معرفت ریاضی و منطقی کجا هاست و حالا یه بحث نیست. راجع به چیزی که شما میگید تجربه اخلاقی، این که در چند موردی آدم مثلا چند تا چیز رو به مرور زمان ببینه بعد به این نتیجه برسه، این لزوما با مورال پرسپشن منافاتی نداره. نه، این منافاتی با مورال پرسپشن نداره. مورال پرسپشن لزوما اینطور نیستش. مورال پرسپشن این نیستش که شما حتما در آن مثلا در لحظه مثلا درست نباشه چیزی رو درک کنید. ممکنه که این پرسپشن نیاز مثل بقیه اندام‌های ماست. مثلا شما ممکنه کسی که چشمش رو تازه عمل کرده مثلا میخواد ببینه، چشمش هنوز رنگ‌ها رو خوب تشخیص نمیده، هنوز مثلا در مرحله آکروماتیکه، مثلا در مرحله است که هنوز سیاه‌سفید می‌بینه. این یواش یواش بعد اون اندام بیناییش تیزتر بشه تا بتونه چیز رو ادراک کنه، رنگ‌ها رو بتونه ادراک کنه. مورال پرسپشن خیلی وقت می‌تونه اینجوری اتفاق بیفته. شما بعضی وقتا بعضی چیزها رو نسبت بهشون کوری اخلاقی دارید، برای اینکه بتونید یواش یواش مورال پرسپشن پیدا کنید، احتمالاً بعد اون در اثر چند تا تجربه مکرر اون پرسپشن شما تیزتر بشه، شارپتر بشه، شروع کنه درک کنه. برای این منافاتی با پرسپشن نداره چیزی که شما گفتید. دیگه
منظورم
شما شهود اخلاقی و وجدان اخلاقی شهود گفتم. شهود کاملا اینتלקچواله. شهود کاملا شما به اصول عقلانی خودتون مراجعه میکنید. با توجه به اصول عقلانی خودتون میگید چیزی درست یا نادرست. مثل ریاضیات. شما مفاهیم خودتون یا به اصول اخلاق، اصول ریاضی
شما
بله،
شخصی.
شخصی هم نیست، نه شخصی نیست، ممکنه حتی اینترسوبژکتیو هم باشه، همون که کانت هم خواست بگه، ممکنه کاملا اونجوری هم باشه. و شما یه سری اصول اخلاقی رو درک کردید، اون اصول اخلاقی رو ازشون توی اون اصول اخلاقی انگار درستی درستی هم هست، اونا رو وقتی که انترتین میکنید تو ذهنتون میپرورانید، اونا هم درکشون.
شهود ما
اصول اخلاقی
داریم؟ شهود صرف
نه مثلا همین که فلان چیزی درست مثلا دزدی کردم توی این کیس درست یا درست، شهود محدود میشه به یک کیس خاص. من توی این کیس خاص نگاه میکنم به درون خودم، مثلا عادی چیزی که میگه تقریبا همینه. عادی میگه که دقیقا مثل مثلا ریاضیات یا مثل منطق، شما به درون خودتون مراجعه میکنید، مثلا میابید که این کار در این موقعیت خاص
مثلا درسته. شهودی که آمدید تعریف کنم مثلا خیلی به اشکال میکنه که اصلا یه شهود نیست، ولی شهودی که مرسومه و حالا شاید قبل از آمدید گفتن این تعریفش
چیه؟ تعریفش
شهودی چیز تجربه فردی که نسبت به اون موضوع حاصل میشه، دلیل داریم نه.
خب همین تجربه منتها تفاوتش رو پرسپشن چیه؟ تجربهش تجربه اینتלקچواله، یه تجربه اینتלקچواله که شما دارید. این همونجوری که مثلا چیزای ریاضی رو شما با شهود مثلا با شهود ریاضی به دست میارید.
من مثلا در مورد جغرافیای بحث بود، یعنی حس می‌کنم که شاید از یه جهت دیگه هم بشه بشه بگم. ما جریان‌هایی که توی اخلاق داریم، هر کدوم نظرشون چون در مورد خوب یا بد متفاوته و در مورد اینکه اصل خوب چیه متفاوته، پس معرفتشون هم متفاوت میشه. یعنی یه آدم فضیلت‌گرا با یه آدم پیامدگرا خب خیلی فرق میکنن با هم دیگه در مورد معرفتشون. اون اصلا در مورد ذهن یه آدم فضیلتمند داره صحبت میکنه، این داره در مورد پیامد صحبت میکنه، خیلی حسی تر از اونه. میخوام بگم شاید از این طرف اگر وارد بحث میشدیم به یه نتیجه دیگه میرسیدیم. مثلا تو دستبندی های مختلف تفاوت بین یه وظیفه‌گرا با یه پیامدگرا این خیلی فرق میکرد قضیه. اینکه ادراکال برمیگرد دوباره سوال اصلی، اینکه ادراک ما معرفت اخلاقی رو میتونه حسی باشه یا نمیتونه حسی باشه، این شخص بستگی باشه به اینکه اصلا خوب رو چی تعریف کنیم.
ما تو یه لول پیشا نظری هنوز میتونیم از این بحث کنیم که خب ما بین مردم معرفت اخلاقی داریم، یه سری ادعاهایی از دستکم ادعاهایی داریم که آدمی ما میدونیم که فلان چیز درست یا نادرست هم چیز نمو داریم. خب و اینو در لول پریفیرتیک یا در لول پیشانظری ما خواهیم اینو تبیینش کنیم، توضیح بدیم که از کجاست. این نسبت نظرات مختلف راجع به نیچر یا ماهیت امور اخلاقی خونساز کنه. ما بحثی کردیم، بحثی که همه نظریات میتونن توش مشارکت داشته باشن، توش یه موضعی داشته باشن. اما از اون طرف هم حرف شما درسته، احتمالا شما هر نظریه‌ای داشته باشید باز مجبور نیستید، مجبور نیستید، ولی در مورد مورال اپیستمولوژی وقتی میخواید حرف بزنید احتمالا میتونید نظریات متفاوتی هم بگید، ولی مجبور هم نیستید. کسی که مثلا پیامدگراست، کانسکونشالیسته، این آدم مجبور نیست که بگه که ما حتما معرفت شهودی مثلا حرف تامسو رو بزنه. ما معرفت شهودی به یک اصل مثلا پیامدگرایانه داریم و از طریق معرفت شهودی و دونستن یک سری فکت های مشاهدتی ما میتونیم به معرفت اخلاقی دست بیاریم. لازم نیست که حرف بزنه، میتونه اونم بگه ما مورال پرسپشن داریم تاش، میتونه بگه ما پرسیو میکنیم.
من
منطقیم نیچر اون چیزی که پرسیو میکنیم چیه؟ اون کانسپت منشایستیه. این در واقعی بحث که ما کردیم راجع به همین نظر خونساز همش میتونن این دیدگاه رو بپذ این دیدگاه مختلف رو بپذیرن، ولی آره میتونن هم مثلا از دیدگاه خودشون استفاده کنن، مثلا طرفه شبیه اون چیز هم بذارن، این که مثلا ما معرفه شهودی به اصول خودمون هم داریم.
یعنی چیزا چطوری فضیلت‌گرا چطوری می‌تونیم بس کنیم
که یادتون فضیلت‌گرا ببینید فضیلت‌گرا اولا بحثش راجع به چیز دیگه است. ما اگه تفکیک کنیم ما چند جور قضاوت اخلاقی داریم. یه قضاوت اخلاقی راجع به شخصیت پای اخلاقی آدم‌ها داریم، این آدم اخلاقا خوبه یا آدم اخلاقا بدی، یه دسته از ذات این شکلیه. فضیلت‌گرا بحثش بیشتر در مورد این دسته از قضاوت هست. یه قضاوت راجع به خود درستی نادرستی عمل، ما بگیم عملی که انجام شده کار به کسی که این عمل رو انجام داده به شخصیت اخلاقی اون کار ما نداریم. ممکنه کسی شخصیت اخلاقی بدی داشته باشه ولی عملی که انجام داده عمل درستی باشه.
یا همین اصلا فضیلت گرا در اصل عمل صحبت خاصی نداره.
خب حرفی نمیزنه راجع به اون. به جون حرفی نمیزنه راجع به خود اون شخصیت داره حرف میزنه. ما بحث راجع به اون شخصیت اخلاقی نبود. راجع به درستی نداره.
بحث ما باز کوچیک‌تر میشه در مورد کسانی که فارغ از شخصیت در خود اصل عمل است.
در خود عمل میگم قضاوت. آره.
در مورد لازمه مرحله دوری میاد.
آره بحث اون معرفت نه درستی نه درستی خود عمل. راجع به قضاوت هم به شخصیت اخلاقی آدم‌ها نیست.
ما هیومن نگاه همون اصل نظریه رو داشته باشیم که همون الگیت مثل الگیت و اینا اینجا هم بازم وارد بحث نمی‌شیم. پیش‌فرض این بحث نیست که ما دیدگاهی نداشته
باشیم. در مورد پرسپشن بله. اون دیدگاه رو قبول نمی‌کنم. یعنی ما دو دسته دیگه راجع به چیزهایی که میشه پرسیو کرد داریم. یه دسته دیدگاهی هستن که ویژگی‌های مرتبه بالاتر رو هم امکان میدن که اینا پرسیو بشن، یه دسته دیگه هستن که محدود میکنن. دیدگاه خیلی مزیقی هستن راجع به اون چیزهایی که میشه پرسیو کرد. ما پیش‌فرض اون دیدگاه مبسطر راجع به پرسیو.
مثلا این مخالفه
من میگم الیات
هم هست،
حتی الیات هم خیلی میگن پرسیو میشه. ما فیلم پرسیو میگیم. شما مثلا وقتی که یهو میافتید زمین یک بوته مثلا پر از تیغ رو نزدیک خود حس میکنید، اینا میگن این که این بوته میتواند شما رو خراش در رو پوست شما خراش بندازه، این رو هم میتونید پرسیوش کنید. چیزهای دیسپوزیشنال رو حتی میگن میتونید پرسیو کنید. چه برسه به علیت؟ علیت
شما دیدید نه خود
علیت علیت رو نه این که این میتواند این کار رو تأثیر بر شما بگذارد رو هم میبینید. این کتاب مثلا سوزان استیگل هست که کتاب مهمه در این بحث. کتاب 2010 هست Contents of Visual Experience. اون کلا استدلالی است برای اینکه محتوای پرسپشن هایر اوردر، ویژگی های هایر اوردر هر فصلش راجع به یکی از موضوعات که میشه اینها رو پرسیو کرد.
من بازم حس میکنم که در مورد خود در مورد بین وظیفه گرایی و پیامدگرایی بین این دوتا باز هم به نظرم روی وظیفه گرایی بیشتر میشه در مورد این صحبت کرد تا پیامد گره، چون کسی که در مورد اصل عمل صحبت میکنه خود وظیفه گرایی در مورد یک سری اصولی صحبت میکنه که آنها معرفت اخلاقی با اون اصول
پیامد گرام همین دیگه.
پیامد گرایی در مورد
اصلشون نخواد عمل رو بر اساس نتایجش قضاوت کنه. یک عمل درست است در صورتی که نتایجش فلان و احمان باشن، یک عمل نادرست هست راستی بچهش فلان و احمان.
خب فضلتگرهایی هم یک عمل خوب هست اگر نیتش خوب باشه، یک عمل بده هست اگر این هم باز داره به حسب اینی اون داره به حسب ما سبب من از ما بعد
حالا نکته من کلن این بود که راجع این بحث که ما کردیم همه شون اونطور یکسان میتونن بحث کنن که خب سورس معرفت ما کجاست نهایتن، چون خودمون ها نظرات اپیستمیک که نیستن پیاده نفسه، اونا نظرات متافیزیکی هستن. ما میگن نیچر امور اخلاقی چیه؟ یه سریشون میگن نیچرش با وظیفه‌گیری شخص بیست، میگن نیچرش با پیامدها، یه دیدن میگن برست فضایل و رضایل شخصیتی که من انجام میده. مطور ما چجوری معرفت به اون امور اخلاقی میرسیم بر لبل پیشا نظری؟ یکی از این گزینه‌ها جلوشون هست.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق و جوان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کارو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.